سلام به همه شما همراهان عزیز رادیو عصر پرداخت، با شما هستیم با یکی دیگه از ویژه برنامه‌های اقتصاد دیجیتال. سپاس از همراهی همیشگیتون. من عبدالله افتاده هستم، روزنامه‌نگار و مدیر رادیو اینترنتی عصر پرداخت. نظر به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در دستورالعمل ضوابط فعالیت‌های بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور راهبران کیف الکترونیکی پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد و برون‌خط ظهور کردند. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند کیف الکترونیکی پول مبتنی بر حساب را صادر کرده و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران کیف الکترونیکی پول و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور میسر سازند. به استناد بند الف ماده 1 تصویبنامه شماره 107-837 مورخ 15-8-1397 هیئت وزیران و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در دستورالعمل حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بانک‌ها ملزم به ارزیابی صلاحیت راهبران بر اساس مفاد مندرج در دستورالعملی هستند که اکنون پیشنویس 4مان در اختیار ماست و بر اساس آخرین اخبار دریافتی پیشنویس 6می هم وجود دارد که متاسفانه نتوانستیم با آن دسترسی داشته باشیم. در هر حال در این میزگرد قصد داریم با حضور آقایان محمد علی بخشی‌زاده، معاون فناوری اطلاعات بانک دی، محمد آجدانی، مدیر عامل شرکت سیمرغ تجارت و میهمانان روی خط آقایان حساب حبیب‌الله، مدیر عامل شرکت جرینگ و محسن یوسف‌پور، مدیر کل کسب و کار سازمانی شرکت ایرانسل در خصوص زوایای پنهان و روشن پیشنویس قانون کیف الکترونیکی پول گفتگو کنیم و امیدواریم در این میزگرد بتوانیم هر چند کوچک مسائل و ابهامات موجود در این بخش را با کمک میهمانان شفاف کنیم. همچنین از مدیران هلدینگ داده‌ورزی سداد بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم. هلدینگ داده‌ورزی سداد با تکیه بر تجربه و توان تیم تخصصی خود کوشیده ضمن تحکیم جایگاه و حفظ پیشگامی در صنعت فناوری اطلاعات، یاریگر بزرگترین نهاد بانکی جهان اسلام، بانک ملی ایران در ارائه سرویس‌های الکترونیکی به اقشار مختلف جامعه باشد. این شرکت آمادگی ارائه انواع خدمات در زمینه نرم افزارهای بانکی و غیر بانکی، مشاوره فنی و نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات، طراحی و اجرای طرح‌های زیرساختی امنیت، شبکه و مرکز داده در سراسر کشور را دارد. ضمن عرض سلام خدمت مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد دیجیتال، بابت اینکه در این روز تعطیل وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین از همگی صمیمانه تشکر میکنم. از آقایان بخشی‌زاده، آجدانی، حبیب‌الله و یوسف‌پور خواهش میکنم که عرض سلام با شنوندگان حاضر در برنامه داشته باشن تا وارد گفتگو بشیم. آقای بخشی‌زاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران عزیزم در شبکه پرداخت کشور و مخاطبین فهیم رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای آجدانی، حضرت عالی هم احوالپرسی بفرمایید لطفاً.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمونای خوب برنامه و همه شنوندگان خوبی که این روز تعطیل رو در خدمتشون هستیم در این مورد با هم یه گفتگوی بود.
خواهش میکنم آقای حبیب‌الله، حضرت عالی هم بفرمایید، خدمت شما هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم، عرض احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه و جناب عالی آقای افتاده و همچنین مهمانان محترمی که افتخار دارم در کنارشون در این برنامه باشم و امیدوارم که انشالله برنامه خوب و پرباری رو برای شنوندگان محترم داشته باشیم.
خواهش میکنم آقای یوسف‌پور، خدمت حضرت عالی هم هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت همه در عزیزانی که در این ظهر جمعه مخاطب برنامه هستن بزرگوارانی که در این میزگرد تشریف دارن، عزیزان و رفقای فعال ما در صنعت پرداخت الکترونیک و صنعت تلکام، و بسیار امیدوارم که انشالله مخاطبین برنامه و شنوندگان، چه اونهایی که مستقیم میشنوند چه اونهایی که بعداً خواهند شنید، از این برنامه بهره‌ای ببرن.
متشکرم، مرسی از حضورتون. ما خیلی دوست داشتیم تو این برنامه از رگولاتور بانکی هم مهمان داشته باشیم. متاسفانه طبق معمول درخواست ما اجابت نشد و نتونستیم خدمت عزیزان باشیم. از اینجایی که خب کیف پول الکترونیک توی کشور دارای اهمیت زیادی و سالها صنعت پرداخت منتظر کیف پول الکترونیک هستش، متاسفانه هنوز به جایی نرسیده و به نظر میرسه در روزهای آتی یا هفته بعد به احتمال زیاد پیشنویس کیف الکترونیکی پول بیاد. تا آقای بخشی‌زاده، من اینجا تا قدیم تا چند وقت پیش میگفتیم کیف پول الکترونیکی، الان تو پیشنویس نوشته شده کیف الکترونیکی پول. این جا به جایی دوتا کلمه رو حالا تو سوالم میپرسن، سوالم رو اینم بگید دلیل خاصی داشت این دوتا کلمه جا به جا شد یا خیر؟ اول اینو بگید ممنون میشم.
من فکر نمی کنم خیلی تفاوت خاصی داشته باشه. البته وقتی راجع به پول الکترونیک صحبت میکنیم خب یک مفهوم و کانسپت دیگه وجود داره، ولی کیف الکترونیک پول یا کیف پول الکترونیک فکر نمی کنم خودم خیلی فرق ماهوی داشته باشن با هم دیگه.
درست، حتی ما سال هاست که میگیم کیف پول الکترونیک. آره، الان یه مقدار گفتنش سخت‌تر شده. بریم سراغ سوالات. آقای بخشی‌زاده، حضرت علی توی کارگروه پیشنویس کیف پول الکترونیک حضور داشتید و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید توی این برنامه خدمت شما باشیم. توی ماده دوی مستند اشاره شده است که لازم است بانک امکان پذیر بودن ارائه خدمت به راهبران کیف پول در قالب بانک عامر را از بانک مرکزی استعلام کنه. یه مقدار تو این زمینه من دچار ابهام هستم و ابهامش هم اینجاست که مسئولیت مالک کیف پول که طبق تعریف پیشنویس بانک هستش و مسئولیت هر اتفاقی هم که از این طریق بیفته به عهده بانکه. اگر که بانک قرار هست مسئولیت رو به گردن بگیره، چرا مجدداً برای اینکه بانک بخواد خدمتی رو به یک راهبری بدهد یا وارد قرارداد با یک راهبری بشود باید بره از بانک مرکزی استعلام کنه؟ اگر من اشتباه تفسیر کردم این موضوع رو شما بفرمایید کامل کنید ممنون میشم.
عرض به خدمت شما که اتفاقا سوال خوبی رو مطرح کردین، چون این ابهام وجود داره که آیا بر اساس این ماده نیاز به این هست که همه راهبران کیف پول هم از دستگاه ناظر مجوز بگیرند یا نه فقط بانک عامل نیاز به این هست که مجوز بگیره. ببینید، یه مطلبی که وجود داره در این خصوص این هست که خب همونطور که اشاره کردین در این سند مالک کیف پول بانک اعلام شده و کسی هست که حساب واسط در واقع به نام اون هست و صاحبان کیف پول شخصی و بقیه همراهان کیف پول الکترونیک در واقع دارن در یک بانک افتتاح حساب انجام میدن. اینجا رگولاتور نظرش این هست که یک بار بانک عامل برای اینکه عملیات کیف پول الکترونیک رو داشته باشد یک مجوزی از رگولاتور بگیره برای فعالیت در حوزه کیف الکترونیک پول. ولی این تصور که ما فرض بکنیم برای هر راهبری که قرار هست با یک بانک عامل تعامل بکنه نیاز به مجوز مجدد وجود داره، نه اینطور نیست و خود راهبرها هم نیاز به این نیست که مجوزی از دستگاه نظارت بگیرند. بانک عامل یک بار برای فعالیت در این حوزه از رگولاتور مجوز فعالیت میگیره، مشابه این مثلا فعالیتی هستش که بانک‌ها در حوزه در واقع در خصوص بحث‌های ارزی، مباحث ساتنا و بقیه موارد به صورت موردی از دستگاه ناظر در واقع مجوزهایی رو میگیرن و بعد فعالیت خودشون رو در واقع ادامه میدن.
درسته. شرایط اینکه با چه شرطی بانک‌های عامل میتونن راهبر کیف پول باشن مشخص شده یا نه هنوز این تعیین تکلیف نشده؟
نه، در سند اشاره‌ای به اینکه بانک چه شرایطی رو باید داشته باشه نشده، ولی فکر نمی کنم خیلی شرایط پیچیده ای باشه. من فکر می کنم که دستگاه ناظر در اینجا فقط به دنبال این هستش که این کار یک چارچوبی داشته باشه و مشخص باشه بانک هایی که تمایل دارن در این حوزه فعالیت بکنن کدوم بانک ها هستن و بانک هایی باشن که نهایتا اگر این اکوسیستم بزرگی شد و نهایتا حالا در بندهای دیگه سند اشاره میکنیم به نوع نظارتی که قرار هست رگولاتور روی این موضوع داشته باشه، بتونه یک نظم و یک چارچوب مشخصی داشته باشه.
این تأخیری که هنوز چارچوب بانک ها معلوم نیست منطقیه آیا؟ چون بالاخره ما شنیدیم تا هفته بعد پیشنویس میاد، ولی اینکه حالا با چه شرطی میتونن بانک ها برن عامل کیف پول بشوند، خب خودش یه مقدار به نظرم منطقی نیست. این عدم همزمانی
من اطلاع بیشتری ندارم، ولی تا اونجایی که مطلعم فکر نمی کنم خیلی شرایط سختی رو گذاشته باشن برای اینکه بانک ها این عملیات رو داشته باشن.
بسیار همالی. آیه آجودانی، من از حضرت عالی سوال بعدی رو بپرسم. توی بند 2.21 ماده 1 آیین‌نامه اشاره شده تراکنش دشارژ موردی کیف تجاری به درخواست دارنده کیف تجاری و صرفا از طریق سامانه‌های مجاز بین بانکی صورت می‌پذیرد و موجودی کیف و موجودی متناظر در حساب واسط را همزمان باید کاهش بدیم. این بخش از سال بند از عرض خدمت شما آیین نامه به نظر میرسه یه سری ابهام داره، چرا که آیا واقعا برای اصناف و پذیرندگان این امکان وجود نداشت که از طریق حساب به حساب داخل بانک عملیات درون بانکی موضوع تسویه حساب انجام میشد؟ چون تا عملیات تسویه حساب اینجوری قابل مدیریت تر هم بود به نظرم. دلیلش رو میدونید شما دقیقا چی هست؟
غیر از بندی که شما فرمودین تو ماده 16 هم به این موضوع اشاره شده در این مستند که دشارژ کیف تجاری صرفا از طریق سامانه ملی پرداخت در واقع وجود داره. اون مواردی که بند شنیدم بحث این بود که رگولاتور میخواد نظارت کافی داشته باشه روی این تراکنش ها، اما با توجه به این که در بخشای دیگه از مستند راهبر و بانک عامل رو موظف کرده که دیتای همه تراکنش ها رو به سامانه جامع دارندگان و پذیرندگان ارائه بکنن، به نظر نمیرسه که یعنی نباید این دغدغه طبیعتا وجود می داشت. مضافاً بر این که تو ماده 14 در رابطه با دشارژ کیف شخصی اجازه داده که از طریق سامانه بانکی هم انجام بشه به غیر از در واقع سامانه ملی پرداخت. خب این یه مسئله کسب و کاری جدی ایجاد میکنه. اگر همچین محدودیتی وجود داشته باشه، خب پذیرنده علاقه‌منده که پولش رو سریعتر بگیره و اگر خب حسابش در همون بانک عامله میشه در واقع از طریق حساب داخلی این اتفاق بیفته. و فکر میکنم با توجه به این بحث سامانه جامع دارندگان و پذیرندگانی هم که در مستند وجود داره، نباید دغدغه در واقع گزارش و دیتا وجود داشته باشه. ولی در هر صورت اگه این محدودیت وجود داشته باشه، به نظرم یه مقدار به لحاظ کسب و کاری صدمه میزنه.
آره خب ما همین الان هم توی حوزه تاکسی های اینترنتی و موضوعات دیگه این مسئله تسویه حساب رو داریم که راننده ها معمولا توی این موضوع ناراحت هستن همیشه، حتی از مسافرها تقاضا میکنن به خاطر اینکه پول تو حساب پذیرنده نره به صورت کارت به کارت واریز به حساب داشته باشن تا از طریق کیف پول. خود این مسئله فکر میکنم اگر که نبود شاید تکلیف بهتری بود تو این آیین‌نامه، بهتر میشد عمل کرد. تو حوزه کسب و کار فکر میکنم یک مقدار مزیت رقابتی رو توش دست ببره. حالا شاید راهبران دوست داشته باشن که سرویس ویژه‌تری بدن. تو این موضوع نظرتون چیه؟
من با شما موافقم. عرضم این بود که خب این خیلی میتونه بودن در یعنی وجود این امکان که بتونن از طریق حساب داخلی انتقال داخلی پول واریز بشه خیلی کمک میکنه که این کسب و کاری که نوپا هست در واقع جون بگیره و در این حال نبودنش خیلی صدمه میزنه. حالا همین مثال در واقع راننده ها مثال خوبیه که همه ما روزمره باش درگیریم. این درخواستایی که بابت کارت به کارت یا دریافت نقدی میشه بابت همین تسویه‌های طولانیه که این درخواست میشه. منم عرضم این بود اگر دغدغه از جنس دیتا و مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی، به نظرم نهاد ناظر به اندازه کافی در واقع ابزارهایی برای کنترل داره که از طریق در واقع سامانه‌های بانکی این اتفاق بیفته و اونم بتونه در واقع نظارت خودش رو داشته باشه.
درسته، ممنون از پاسخی که دادید. آقای بخشی‌زاده، تو ماده 9 آیین‌نامه اشاره شده راهبر در چارچوب این دستورالعمل مجاز به انعقاد قرارداد با حداکثر 3 بانک عامله. دلیل همچین تصمیمی چیست؟ چرا محدودیت گذاشته رگولاتور تو این موضوع؟
ببینید، البته این محدودیت برعکسش وجود نداره، یعنی یک بانک میتونه با تعداد بیشمار راهبر قرارداد ببنده و این خب یه مقدار مسئله رو سهل میکنه. احتمالاً بالاخره دستگاه ناظر برای اینکه هم یک راحتی بهتر و اعمال نظارت بهتری در بحث نظارتش داشته، این محدودیت رو در نظر گرفته. البته من خودم هم تصور میکنم که مدیریت مشتریان برای راهبر اگر تعداد بانک‌ها زیاد بشه یه مقدار مشکل ساز هست و اینکه بالاخره باید یک ابزاری باشه برای اینکه کنترل ریسک عملیاتی رو داشته باشه راهبر و بانک عاملی که داره در مورد باش همکاری میکنه. به نظرم حالا خیلی اصراری روی سه تا ندارم، ولی هرچی تعداد بیشتر باشه به نظر من یه مقدار مدیریت کار سخت میشه. البته نظر شخصی بنده این هستش که میتونست این تعداد از عدد 3 یه مقدار بیشتر باشه. یه نکته دیگه هم که باید بهش توجه بدم این هست که با توجه به اینکه در سند بحث تعامل پذیری دیده شده، تا حد زیادی مشکلات احتمالی این موضوع رو حل خواهد شد.
حتی یه نکته که وجود داره بخشی داده این که ما محدودیت ایجاد کنیم برای راهبر که فقط با 3 بانک بخواد وارد کار بشه. من یه کوتاه هم با شما صحبتی داشتم توی موضوع، یادتون باشه اپراتورهای تلفن همراه به واسطه وزنی که توی حالا صنعت اپراتوری دارن و توی کشور میتونن یه بازیگر خیلی جدی باشن. به این اپراتور دستبندی مشترکان زیادی رو داره از تینیج تا سالمند، میتواند بر اساس دیتایی که از مشترکین خودش داره، حالا به صورت صنفی، به صورت سنی، حتی جنسیتی، اینا رو دستبندی کنه و بر اساس دیتا ماینینگی که در اختیار داره به واسطه استفادهی که مشترکینش تو این سالها از شبکه داشتن، هر کدوم از مشترکین و هر دسته از مشترکین خودش رو ببره سمت بانکی که خدمات بهتری به مشتریانش میتونن بدن. و این اختیار عمل گرفته شدنش از راهبری که احتمالا من فکر میکنم در آینده اپراتور چون موضوعیتی نداره که حالا بهش تو این مسائلات بعدی بهش میپردازیم، به عنوان راهبر احتمال داره وارد بشه تو این بحث کیف پول، این محدودیت کار رو سخت میکنه. اینجا بازیگران بزرگ فکر میکنید دچار صدمه نمیشن حداقل تو حوزه تجاری؟
ببینید، من با نظر شما کاملا موافقم. عرض کردم که من پیشنهاد خودم همین هست که یا این تعداد محدودیت کلا برداشته بشه یا اینکه این تعداد رو حداقل افزایش بدیم. البته خب همونطور که مستظر هستید الان پیشنویس جلوی ما هست، یعنی همچنان سندی که قطعی باشه و ابلاغ شده باشه وجود نداره و امیدواریم که در واقع دستگاه ناظرم روی این موضوع تجدید نظر بکنه. من پیشنهاد شخصی خودم هم این هست که یا این محدودیت رو بردارن یا تعداد رو مثلا به تعداد 10 عدد، مثلا 10 راهبر امکان داشته باشه با بانک عامل، در واقع با بانک‌های عامل ارتباط برقرار بکنن رو اضافه بکنن. من نظر شخصی خودم با پیشنهاد شما در واقع یکی هست.
درسته. آقای بخشی‌زاده، یه نکته دیگه که وجود داره، ببینید الان تو این پیشنویس خود بانک هم میتواند راهبر باشد و راهبرانی هم که با بانک ها قرارداد می‌نویسند باید کلیه اطلاعات کیف پول شخصی و تجاری خودشون رو که رفتن بازاریابی کردن، اینا رو شناسایی کردن، صرف تا صدش رو در اختیار بانک قرار بدن که بانک بتواند نظارت داشته باشه. ما همین الان این دغدغه رو توی شبکه پرداخت پی اس بی ها هم داریم که پذیرنده های خوبشون که حالا تراکنش های خوب دارن و ارزشمند هستن توسط سایر پی اس بی ها شناسایی نشن که حالا با روش های کارمزدهی، تقسیم سود، نمیدونم دادن بیمه عمر، این مشتریانشون رو از دست ندن. اینجا به نظر میرسه حضور خود بانک به عنوان یه راهبر تو حوزه کسب و کاری میتونه واسه راهبران دیگه یه مقدار مسئله ساز باشه و نگران کننده باشه واسه راهبران. شما پاسخی برای این موضوع دارید؟
ببینید، در سند بالاخره اشاره شده که مالک کیف پول بانک هست و صاحب حساب واسط چون بانک هست. البته خب
این بر این اساس هست که محل تجمیع پول قاعدتاً باید بانک باشه و سیاست‌گذاری که انجام شده نقش بانک‌ها رو در این سند پررنگ کرده. این که حالا در واقع ما تصور بکنیم خود بانک بیاد اطلاعات راهبرها رو در واقع ازش سوء استفاده بکنه برای موضوع شخصی خودش، من حالا نمیدونم تا چقدر این میتونه صحت داشته باشه. علتش هم این هست که بالاخره در هر شرایطی که در نظر بگیریم تمام این حساب‌ها در بانک داره تجمیع میشه، حتی اگر بانک هم راهبر نباشد میتونه به واسطه حالا راهبران دیگه این اتفاق بیفته. این که حالا ما بیایم محدود بکنیم بگیم خود بانک اجازه نداشته باشه راهبر باشه، من خیلی موافق این هم واقعیتش نیستم، چون ما داریم عملا اختیارات بانک رو محدود میکنیم به در واقع سرویس های خاصی که داره انجام میده، در صورتی که ما الان در بندهای دیگه سند یه جاهای نقش بانک رو خیلی پررنگ و شفاف میدونیم میبینیم و نیاز به این هست که بانک حضور داشته باشه. الان هم در واقع این فضای رقابتی بین بانک‌های مختلف وجود داره، بالاخره مشتریان بانکی ممکنه از یک بانک به بانک دیگه منتقل بشن یا بر اساس بسته‌های محصولاتی که در واقع بانک‌ها دارن ارائه میدن این اتفاق قاعدتاً میفته، ولی نهایتاً میخوام اینو عرض بکنم بانک حتی اگر راهبر نباشد هم اطلاعات کیف پول با توجه به اینکه کاملاً در اختیار بانک هست این امکان در واقع محتمل هست.
حتی من یه مثال بزنم، ما همین وضعیت رو در شبکه مخابرات کشور داریم، اونجا یه تعداد مجوز رگولاتور به نام FCP داد، در اختیار FCP ها قرار داد که اونها از شبکه مخابرات استفاده کنن و اقدام برای سرویس کنن، حتی تلفن ثابت بدهند. البته که شرکت های پاپ همین مسئله رو دارن، مخابرات به واسطه حالا قدرتی که توی زیرساختی که در اختیارش هست عملا فضا رو اونقدر تنگ کرد، عرصه رو بر روی این فعالین توی این حوزه سفت و سختش کرد که الان هیچ FCP در کشور شکل نگرفته و همون انحصار شبکه مخابرات باقی مونده. من به این علت هستش که میگم یه مقدار امکان داره که حالا خود بانک هم اگر وارد این بازی نشه، بالاخره بانک ها هم PSP دارن، هم شرکت هایی دارن که توی این حوزه فعالیت میکنن، مستقلا اگر خودش هم وارد نشه خب میتونه به شرکت های خودش دیتای خوبی رو بده و این چیزیه که ما الان توی شبکه پرداخت هم متاسفانه شاهدش هستیم، این اتفاق داره میفته. با این وجود باز هم فکر میکنید بانک ها باید به عنوان راهبر باشند؟
ببینید آقای افتاده، من به نظرم یه مقدار بین این دوتا حوزه تفاوت وجود داره. الان در حال حاضر حوزه پرداخت به شدت رقابتی شده، یعنی من فکر میکنم اتفاقا برعکس بانک ها هستن که میرن سراغ مارکت کردن راهبرانی که خیلی قوی و مسلط به این حوزه عمل کرده باشن و یک فضای رقابتی برای مشتریان به وجود آورده باشن. حالا داستان های در واقع حوزه مخابرات یه مقدار به نظر من متفاوته، شاید تنوع محصول به اندازه‌ای که الان در حوزه پرداخت هست در اونجا وجود نداره. به نظرم میرسه که ما اگر یه در واقع زمان مشخصی رو بعد از ابلاغ سند سپری بکنیم اینها مشخص میشه. خود بانک ها هم من تصورم که شاید به صورت مشخص این که خود یک بانک بیاد راهبری رو انجام بده این خیلی به نظرم محتمل نیست، یعنی احتمال زیاد بانک ها هم میرن به سمت که با راهبرانی که خیلی پرتوان و پرتلاش دارن کار میکنن تعامل برقرار بکنن و اینها رو جذب بکنن و نهایتا بتونن از این طریق این سرویس ها رو ارائه بدن. من نظر شخصی این هست.
حتی بعد ماند و منتظر کیف پول جلو بره، بعد ما ببینیم که بانک ها چه رفتاری نشون میدن، انشالله که همینطوری که شما میگید باشه. آیا جودانی من از حضرت عالی بپرسم در ماده 11 صدور کیف و انجام هر گونه پرداخت و پذیرش مبتنی بر آن بر اساس توافق راهبر با بانک عامل و بر اساس ضوابط این دستورالعمل مجاز است؟ تفسره: صدور و صدور مجدد کیف مستلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف پوله. من فکر میکنم عدد صدور کارت مجازی الان تو شبکه بانکی 2300 تومان باشه. من برام سواله در وضعیت فعلی که مشتریان شبکه بانکی به صورت رایگان دارن سرویس های بانکی خودشون رو میگیرند و عملا هیچ پولی رو پرداخت نمی کنن به عنوان کارمزد برای استفاده از خدمات، منی که از طریق کارت بانکیم تمامی خریدامو انجام میدم، آیا توجیهی میبینم که برم 2300 تومان بدم به یه راهبر کیف پول که کیف پول برای من راه اندازی کنه و اینجا هم یه حداقل کارمزدی رو هم اپراتور رگولاتور اومده در نظر گرفته بابت این موضوع؟ این ورود رگولاتوری تو این بخش فکر نمی کنید دخالت در حوزه کسب و کار باشه؟
بله، عرضم به حضورتون که با شما موافقم. ببینید، حتی بنده الان عرضم این نیست که این کارمزد اخذ بشود یا نشود یا عددش چقدر باشه. بحثم اینه که اتفاقا چون موضوع حساسیه، ببینید ما در مرحله هستیم که میخوایم یک کسب و کاری رو، یه محصول در بازار شکل بدیم، این که در واقع رگولاتور بیاد یه سری محدودیت هایی بذاره، مثل این که شما در واقع برای صدور یا صدور مجدد حداقل به میزان در واقع کارت مجازی بخواید کارمز بگیرید، خب ممکنه بعداً دوچار مسئله بکنه. ببینید، ممکنه هر کسب و کاری، هر راهبر و بانکی بنا به شرایط به این نتیجه برسن که کارمزدی بگیرن یا در واقع به نوع دیگری در واقع این درآمد رو به دست بیارن، یا این مبالغ کمتر از این میزان باشه یا حتی بیشتر باشه. به نظرم خیلی به شرایط بازار بستگی داره و اینکه بانک مرکزی اصولا کارمزد رو به رسمیت شناخته در این مستند خب خوبه، اما نگاه من اینه که در همین تا همین مقدار کافیه. یعنی به اینکه سقف و کفش به چه شکلی باشه یا مبالغش به چه صورت باشه به نظرم نباید ورود بکنه و این مسئله ایه که باید راهبرها و بانک‌ها در موردش تصمیم بگیرن. حتما هم تجربهش رو داشتیم. ببینید، مواردی که کارمزدهایی وضع شده و اعدادی هم مشخص شده اتفاقا خیلی هم مشکلی رو حل نکرده. یعنی یه جایی در واقع پذیرنده از پی اس بی کارمزد میخواد، یه بخشی از اون کارمزد رو میخواد، یه جایی در واقع حتی بانکی که با اون پی اس بی کار میکنه در واقع مطالبه میکنه بخشی از کارمزدی که خودش پرداخت کرده رو. بنابراین به نظرم بعض قوانین این چنینی هم خیلی به ما کمک نمیکنه. این باید در اختیار خود بازیگرا باشه، بازیگرای در واقع این صنعت باشه که بتونن تصمیم بگیرن و فضا رو هم یه فضای رقابتی بکنه.
البته من یه جاهایی حالا نهایت سالات بعدی به این شکل هم رگولاتور هیچ جایی ورود نکنه خیلی موافقم نیستم. آقای حبیب‌الله، خدمت از عطالی هستیم. شما بفرمایید که فرصت‌ها و تهدیدهایی که مستند برای بهره‌گیری بهینه اپراتورها از پرداخت خرد مبتنی بر کیف پول ایجاد میکنه چی هستش؟ آیا واقعا فرصتی دیده شده برای اپراتورها یا به واسطه اینکه هیچ نقشی برای اونها دیده نشده کلیات این مستند رو یه تهدید میبینید برای اپراتورها؟
حضورتون عرض کنم که من اجازه میخوام از جناب علی و سایر عزیزانی که در این پنل حضور دارن که یه چند دقیقه خیلی کوتاه فاصله بگیریم از متن. من دوست دارم اشاره بکنم به عمق تأثیری که موبایل و ارتباط موبایلی میتونه داشته باشه در توسعه نظام های پرداخت. ببینید، اعتقاد ما این هست و عمده صاحب نظران هم همین نظر رو دارن که اصلی ترین یا یکی از اصلی ترین و مهمترین درایورها برای توسعه سیستم های پرداختی و خصوصا ولد موبایل و ارتباط موبایلی، بستر ارتباط موبایلی و پرداخت موبایلی هست. بعد نیست اشاره بکنیم به انواع خدماتی که به حال شبکه جی اس ام و موبایل داره الان به صنعت پرداخت میده، انواع کیف پول های موبایلی که در طول این سالها در دنیا و در ایران توسعه پیدا کرده، درگاه های پرداخت موبایلی که به صورت اختصاصی برای پذیرندگان ایجاد شده، کانسپت موبایل اوردرینگ که حالا با طیف وسیعی از به اصطلاح تکنولوژی ها الان در دسترس هست، و پرداخت های در اون برنامه ای، پرداخت های لوکیشن بیس که الان خیلی داره ترویج هم میشه و توسعه پیدا میکنه، و در نهایت احراز هویت های بیومتریک که در صنعت پرداخت اخیراً در صنعت بازار سرمایه برای بحث احراز هویت به شدت مورد استفاده قرار گرفته. ابزارهای متنوعی هم در این حوزه مورد استفاده بوده و هست. NFC رو داریم، بلوتوس رو داریم، QR رو داریم که اینها به هر حال تنوع و یک به اصطلاح جعبه ابزار خیلی خوبی رو مقابل صنعت پرداخت کشور قرار داده و همه اینها نشانه از اهمیت اپراتوری در نظام پرداخت کشور داره. من مایلم چند تا آمار رو هم با هم مرور بکنم. البته این آمارها خب همه جا در دسترس هست، منتها برای اینکه ذهنیتمون رو به هم دیگه نزدیک بکنیم اشاره به اینها خوبه. ببینید، از سال 2018 که دو سال پیش بود تا پیشبینی که برای سال 2025 وجود داشته، ضریب نفوذ موبایل در 2018 67% بوده، پیشبینی رسیدن به 71% هست. ضریب نفوذ استفاده از اینترنت موبایل 47% بوده که این عدد تا 2025 61% پیشبینی شده. گوشی های سمارت، گوشی های هوشمند و سمارت فون ها ضریب نفوذشون از 60% به 74% پیشبینی شده و شبکه 4G و 5G هم 4G به 59% و 5G هم تا 2025 به 15% پیشبینی شده که برسه. یه نگاهی هم به رشد گذشته صنعت پرداخت موبایلی اگر داشته باشیم، در سال 2000 دنیا حدود 50 میلیارد دلار پرداخت موبایلی اتفاق افتاده، ولی در 2017 یعنی 7 سال بعد این عدد به 750 میلیارد دلار رسیده و به طور متوسط 47% سالانه رشد در این حوزه اتفاق افتاده. این عدد بی‌نظیری است و نشان دهنده این هستش که واقعا صنعت تلکام در خدمت صنعت پرداخت است برای این توسعه بزرگ. باز اگر با توجه که موضوع ما موضوع ولت هست، موضوع پرداخت خرد هست و بازار خرده فروشی یکی از هدف‌های به هر حال ولت هست برای اینکه بهش ورود بکنه، باز اگر اشاره بکنیم وضعیت خودمون رو در مقایسه با دنیا بخوایم بدونیم، کشور چین با دارا بودن 1.5 تریلیون دلار به اصطلاح بزرگی و سایز مارکت به اصطلاح خرده فروشی، 25% از این عدد به صورت پرداخت آنلاین داره اتفاق میفته. در کره جنوبی 23% و به همین ترتیب در ایران ما 1-2% این اتفاق داره میفته. خب این نشون میده که ما در کشور خودمون با استفاده از ظرفیت های تلکام میتونیم به شدت این عدد رو افزایش بدیم و این بازار هنوز جای بزرگ شدن داره به مراتب بیش از اون چیزی که الان هست. یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم، در کشورمون اگر ما تعداد تراکنش های آنلاین رو در طول این سال ها مقایسه بکنیم، از سال 92 تا سال 98 این عدد از 57 میلیون تراکنش در سال به 1.5 میلیارد تراکنش در سال رسیده و تعداد کاربران اینترنت موبایل هم از 21.2 میلیون کاربر به 75.3 میلیون کاربر است. اخیراً گزارش همکاران عزیزمون در شرکت دیجیکالا رو هم که بررسی می‌کردم، گزارش عمل کرده سال 98 رو، بر اساس گزارش که عزیزان دادن، کاربران اپلیکیشن های موبایلی و موبایل وب در مجموع 75% تعداد سفارش های دیجیکالا رو در سال گذشته به خودشون اختصاص داد. خب ببینید، مجموعه این آمارها عزیزان نشون میده که اولا صنعت پرداخت موبایلی چه تأثیر جدی در توسعه به اصطلاح صنعت پرداخت کشور و دنیا داشته و داره و چه پیشران مهمی هست و چه ظرفیت هایی در وجود داره، خصوصا در کشور ما که هنوز این بلوغ اتفاق نیفتاده، چه ظرفیت بزرگی رو میتونه برای صنعت پرداخت کشور ایجاد بکنه. این آمار رو هم خب همه ما میدونیم، بر اساس آخرین ها و گزارش هایی که از گزارش سالانه شاپرک در اومده، فکر میکنم بالغ بر 90% پرداخت های کشور پرداخت زیر 200 هزار تومان هست که الان تقریبا معادل همین عددی است که نزدیک به همین عددی است که در به صلاح این قانون و این آیین نامه داره بهش اشاره میشه. پس با بازار بسیار بزرگی مواجهیم و با بازیگر بسیار بزرگی به نام اپراتور که میتواند در صورتی که نقش آفرینی جدی براش تعریف بشه و نقش آفرینی جدی داشته باشه در این صنعت، میتونه به شدت اثرگذار باشه. من اگر بخوام برگردم به مستند، اولا به این نکته باید اشاره بکنم که به نظر میاد اپراتور موبایل، حالا من دوست دارم در بخش بعد آقای مهندس یوسف‌پور عزیز هم عرض بنده رو اگر جایی نقصان داره تکمیل بفرمایند، اپراتور موبایل صرفا بهره بردار به اصطلاح مفهوم ولت، مفهوم راهبری کیف پول و مفهوم این آیین‌نامه نیست، یا بگیم مثلا یکی از راهبرها هست یا اصلا بگیم بزرگترین راهبر هست. اصلا اپراتور موبایل خودش بخشی از این زنجیره ارزش آفرینی در ولت هست. خب همونجوری که در ابتدای صحبت آقای مهندس داده هم اشاره کردن، ببینید موضوع اعتبار سنجی کاربران، چه کاربران حقیقی دارندگان کیف پول حقیقی و چه دارندگان کیف پول تجاری که پذیرندگان باشن، موضوع احراز هویت اینها، موضوع به حال به صلاح اعتبار بخشی و اعتبار سنجی اینها یکی از موضوعات کلیدی هست در این پروانه‌ای که قرار صادر بشه و صورت مسئله است برای بانک مرکزی و بانک‌های عامل. خب اپراتور میتونه با دیتای خیلی خوبی که داره یک نقش خیلی جدی رو در این عملیات هم حتی ایفا بکنه که فکر می‌کنم این ظرفیت کاملا وجود داره. ببینید اون چه که من در این متن به حال بهش برخوردم و همکاران ما در حوزه تلکام هم همین نگاه رو دارن، چیزهایی که به عنوان به هر حال فرصت عمومی در این آیین‌نامه بهش اشاره شده و هست، این هست که به هر حال داره تلاش میشه بستر پولشویی و خلق پول به صورت کامل بسته بشه و این یک نوید خیلی خوب هست برای کشور. فکر میکنیم که ما هم به عنوان اپراتور حتما در کنار صنعت پرداخت هستیم که این اتفاق به درستی بیفته. نکته بسیار مهم دیگه اینه که در این قانون فراهم داره میشه بستر فراگیر شدن کیف پول. حالا من جلوتر هم تو عرایزم اشاره خواهم کرد که اصلا یکی از رمزهای موفقیت کیف پول این هست که فراگیر بشه و اصلا کیف پول که فراگیر نشه کیف پول نیست. این موضوع همپذیرندگی، موضوع تعامل پذیری، مباحث از این دست که داره توی و ارتباط راهبرهای تعامل پذیر با هم دیگه که توی این سند داره بهش اشاره میشه، همه زمینه ساز فراگیر شدن مفهوم کیف پول هست. اینم به نظر من فرصت بسیار مناسبی است که در این سند وجود داره. متصدن به اصطلاح سقف خرید در کیف پول و سقف موجودی به شاخص ریز پرداخت هم نکته مهمیه. این که چه نسبتی داشته باشه، آیا نسبت یک برابر کافیه یا نسبت بالاتر باید باشه برای اینکه کیف پول جذابیت بیشتری پیدا کنه، موضوع دومی است. ولی اصل اتصال این شاخص به نظر نکته به تناسب به هر حال شبکه بانکی کشور سر بانک مرکزی تشخیص میدن با توجه شرط خاص مثل پایین ببرن، به هر حال موضوع کیفل هم در اتصال این میتونه از ظرفیت بزرگتری برخورد. و نکته بسیار مهمی که حالا باز تو صحبت ها بود و فکر میکنم برای ما به عنوان اپراتور یه فرصت هست و خب معنی از سمت این سمت هم براش دیده نشده، این هستش که اپراتورها با توجه به کارسازی بزرگی که دارن و شناخت خوبی که از رفتار مصرف کاربران دارن و اعتبار کاربران به نظر میتونن نقش آفرینی خیلی جدی و میتونن آفر خیلی خوبی رو برای کاربرانشون ایجاد بکنن. اما اگر من به چند تا نکته اشاره بکنم، حالا نگیم تهدید ولی نقاط قابل توجه در این سند، نکته اولش در صحبت ها و فرماشات عزیزانمون هم بود که به هر حال این که ما اشاره مستقیم بکنیم به مدل تجاری که بناست بین راهبر و بانک عامل و اون پذیرندگان اون کار برپا شکل میگیره، به نظرم میاد که این یه مقداری باز ممکنه بازی رو مخدوش بکنه. خب در این سند دیده شده که مدل رسوب و مدل در حقیقت سود برای رسوب پول در نظر گرفته نشه و سودی تعلق نگیره به این منابعی که داره ذخیره میشه و از اون طرف کارمز گذاشته بشه. خب کارمز واقعا نقاط مثبت و منفی میتونه بهش باشه و بهش به اصطلاح متوجه باشه و فکر میکنم که اگر یک مقدار رگولاتور این رو باز بگذاره دست این چهار بخش رو، یعنی خود به حال بانک عامل، راهبر، مرچنت و کاربر، که اینها با همدیگه بتونن به مدل‌های خلاقانه تری در این حوزه برسن، به نظر میاد که خیلی موضوع مهمی است. موضوع این که حتی اکثر سه بانک به نظرم برای ما هم محدودیت خیلی بزرگی محسوب میشه. به هر حال اپراتور با این حجم تراکنشی که داره و میخواد اون رو احتمالاً سوق بده به سمت موضوع ولت و کیف پول، به نظر میاد که بسته شدن ماجرا به سه تا بانک حتماً چیز مطلوبی نیست و در این باید تجدید نظر اتفاق بیفته. و باز یه نکته بسیار مهم دیگری که در فرمایشات های افتاده هم بود همین که بانک ها به عنوان راهبر دارن شناخته میشن، این هم به نظر ما جای تأمل داره. ببینید بانک ها امین شبکه پرداخت کشور هستن و ما هم کاملا به صداقت و امانت بانک ها اعتقاد داریم، اصلا ما همه منابعمون رو داریم در اختیار بانک ها قرار میدیم. صورت مسئله این هستش که این بازی تجاری باید به صورت درست باشه، یعنی پایه‌گذاریش باید پایه‌گذاری درستی باشه. این که بانک هم خودش بخواد راهبر باشه و هم خودش بخواد بانک عامل باشه، یعنی این امکان هر دو امکان برای بانک وجود داشته باشه، این باعث میشه به لحاظ تجاری بانک جلو بیفته. یعنی بانک ها اگر خودشون راهبر باشن هم از مواهب رسوب منابع در بانک استفاده میکنن و همین که از اون طرف به حال از کارمزدهایی که در این صنعت دیده میشه در حوزه ولت میتونن برخوردار بشن و یه قدم جلوتر میافتن از راهبران بانک نیستن. و به نظرم در مورد این باید تجدید نظر اتفاق بیفته. این حالا مجموع نکاتی بود که های افتاده ترین بخش من خدمت رو هستم.
آقای حبیب الله ممنونم، یه نفس همه موضوعات رو طرح موضوع کردید و گفتید، مرسی از توضیحات کاملی که دادید. فقط من آخرین سوال از حضرت عالی بپرسم و با حضرت عالی روی خط خداحافظی کنیم و شما در کنار ما در کنار بقیه شنوندگان خدمتتون باشیم. یه مسئله کلیدی وجود داره برای مهاجرت پرداخت‌های خرد بر بستر کیف پول. خب می‌دونیم این اتفاق اگر بیفته کاهش بار سنگینی از روی شبکه شاپرک اتفاق می‌افته. اینجا اپراتورها چه نقشی رو دارن برای تحقق این موضوع؟
به نظرم دوباره باید به این آمار اشاره بکنیم، خیلی آمار مهمی هست. بالغ بر 90% پرداخت‌های کشور الان پرداخت زیر 200,000 تومان است. بنابراین اگر
عدد درست کنم بین 75-80% باشه طبق آمار شاپرک‌های حیوانات،
می خوام عددهای مثلا زیر احتمالاً 100,000 تومان رو میفرمایید، ولی عددهای زیر 200,000 تومان تا اونجا که من گزارشی که به خاطر دارم اگر الان اشتباه نکنم این عدد باید بالغ بر 90% باشه. این عدد عدد بسیار بزرگی است، حالا یا 80 یا 90% عدد بسیار بزرگ است و در واقع ما داریم در مورد بخش بسیار بسیار قابل توجهی از صنعت پرداخت کشور صحبت میکنیم و اتفاقی که سالها منتظرش هستیم که بیفته. من چند نکته رو به عنوان نکات کلیدی که باعث موفقیت در شکل گرفتن صنعت پرداخت بر بستر کیف پول خواهد شد رو میخوام اشاره بکنم. من به نظرم سه نکته اینجا مهم هست و نقش اپراتور رو هم تو اونها به خدمتتون اشاره بکنم. نکته اولین هستش که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، فراگیر شدن کیف پول آقای افتاده، فراگیر شدن مفهوم کیف پول و فراگیر شدن استفاده از کیف پول به نظرم کلیدی ترین مسئله است برای اینکه به اصطلاح صنعت پرداخت بر بستر کیف پول اتفاق بیفته. شما فرض بفرمایید که کیف پول های جدا از همدیگه، کیف پول هایی که به اصطلاح یک یا دو بازار هدف، یک یا دو به اصطلاح صنعت رو هدف قرار دادن و اینها بدون اتصال با هم دیگه، اینها باعث نمیشه که من به عنوان کاربر منابعم رو داخل کیف پول ذخیره بکنم و از اونجا بخوام زندگی روزمره‌ام رو بخوام دقیقا جریان بدم. یکی از صورت مسئله‌ای که همین الانم مطرحه مشکل تسویه است که فکر می‌کنم تو سوالات دوستان هم حالا یا بوده یا در ادامه صحبت میشه. تسویه که می‌خواد با مرچنت‌ها اتفاق بیفته، اصلاً به این قضیه‌های افتاده نگاه بکنیم که اگر همون راننده محترم تاکسی یا همون فرض بفرمایید فردی که به هر حال مغازه‌دار هست و از کیف پول داره استفاده میکنه برای پرداخت خودش، فرض بفرمایید که اون فرد وقتی پول داره توی ولتش میاد از همون ولت بتونه خریدهاش هم انجام بده، اصلا موضوع تسویه براش از درجه اهمیت پایینتری برخوردار میشه. قرار نیست که پول تو ولتش بره، حالا ولتش رو تخلیه بکنه لزوماً و بخواد از اونجا بره و در واقع به صلاح اتفاق دیگه رقم هم این که تو صنعت پرداخت این چرخش درون خود ولت اتفاق بیفته، حالا سازوکارهاش توی قانون دیده شده، درون ولت این اتفاقات بخواد بیفته، به نظر میاد که یه نقش خیلی کلیدی رو برای انگیج شدن مردم با کیف پول میتونه فراهم بکنه و به نظر ما اصلی ترین پیشران موفقیت برای اینکه کیف پول به نقطه اصلی خودش برسه استفاده از شبکه موبایل و ارتباطات موبایلی هست. ببینید الان همراه اول بی تردید بزرگترین کاستومر بیس رو داره در کشور و این کاستومر بیس زندن و فعالن، روزانه، هفتگی و حداقل ماهانه دارن پرداخت انجام میدن بابت خدمات اپراتوری که دارن دریافت میکنن. بالغ بر 90 میلیون، نزدیک 100 میلیون سیم کارت همراه اول داره، بالغ بر 55 میلیون سابسکرایبر یونیک داره همراه اول و خب ایرانسل هم به همین ترتیب به نظر میاد که همین دوتا مجموعه انگیجمنت بزرگی با مردم دارن. خب اینها میتوانند بزرگترین پیشران باشن برای اینکه کیف پول عمومیت پیدا بکنه و مردم عموم زندگیشون رو و عموم پرداخت خوردشون رو به بستر کیف پول بیارن. این نکته اول. نکته دوم بحث اصلاح نظام کارمزد است. ببینید ما تا زمانی که نظام کارمزد در بخش به هر حال شاپرکی و اینها اصلاحی که مدت هاست وعده داده شده اتفاق نیفته، احتمال اینکه پرداخت بر بستر کیف پول رسمیت پیدا بکنه، عمومیت پیدا بکنه و مردم مهاجرت بکنن احتمال خیلی بالایی نیست. این دوتا موضوع همزمان با هم باید حادث بشه، یعنی هم اصلاح در نظام کارمزد که مردم رو تشویق بکنه به سمت اینکه به سمت کیف پول برن و از این طرف توسعه پیدا کردن کیف پول، ایجاد رگولاتوریش، ایجاد زیرساختش و ایجاد رابطه تجاری بین بازیگران این صنعت. این هم به نظر نکته دوم و نکته بسیار مهمی است که تو این اصلاح نظام کارمزد خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یک نکته سومی هم آقای افتاده من اشاره بکنم، اعتماد مردم.
آیا خلاصه بگی ممنون میشم.
بله بله، من در یک دقیقه خلاصه میکنم. اعتماد مردم خیلی مهمه. مردم برای اینکه به این ابزار اعتماد استفاده ازش بکنم و این ابزار فراگیر بشه و کیف پول یک ابزار فراگیری برای پرداخت بشه، مردم باید اعتماد بکنن به این ابزار. خب مردم وقتی که میرن توی مغازه و کارت میکشن و توی فروشگاه کارت میکشن و به حال کالاشون رو دریافت میکنن، یه رسید هم دریافت میکنن، یا از اون طرف فرض فرمایید که خود مرچنت رسیدی دریافت میکنه، این اعتماده هنوز به کاغذ وجود داره. معلوم نیست روش‌های دیگه برای اطلاع رسانی به کاربرها چقدر بتونه اعتماد ایجاد بکنه. از قضا اپراتور با توجه به اینکه موضوع احراز هویت، موضوع دیتای کاربران نزدش و به هر حال ارتباط دائمی که با کاربران داره و شناختی که از کاربرانش داره، میتونه این اعتماد بخشی رو به کاربران هم ایجاد بکنه برای مفهوم کیف پول. و این در واقع اپراتور یک نقش کلیدی میتونه در این ایجاد اعتماد مردم برای استفاده از بستر کیف پول هم داشته باشه. در خدمت شما هست.
آقا متشکرم، مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه که ما با شما خداحافظی میکنیم.
من ممنونم از فرصتی که در اختیار گذاشتید. نکته پایانم این هستش که دو بازیگر اصلی در حوزه ساختار کیف پول در کشور اپراتور هست و بانک، و به نظرم از اتحاد مبارک بین این دوتا بازیگر میتونه اتفاق خیلی بزرگی برای صنعت پرداخت کشور بیفته و برکاتش انشاءالله در سالهای بعد به همه برسه. متشکرم.
مرسی. خواهش میکنم. متشکرم آقای حبیب‌الله. با شما خداحافظی میکنیم. آقای بخشی زاده، من خدمت شما برمیگردم مجدد. توی ماده 15 گفته انجام عملیات شارژ و دشارژ کیف شخصی مجاز است. یه تبصره گذاشته گفته شارژ نقدی و دشارژ نقدی برای کیف شخصی حداقل 6 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و با اعلام بانک مرکزی میسر خواهد بود. من دلیل این که حالا دشارژ یا شارژ کیف پول رو مردم نه توی شعبه مثلا یا از هر طریق ATM یا VTM، حالا چه دریافت چه پرداخت، این که براش زمان گذاشتن که 6 ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل انجام بشه، برای خودم سواله. حالا شاید یه بخشش این باشه که بانک‌ها خودشون رو برسونن تطبیق بدن به این آیین‌نامه، شاید هم یه بانکی رو داشته باشیم همون لحظه اول امکانش دشارژ و نقدی و شارژ نقدی رو داشته باشه. این موضوع شو میتونید باز کنید برای ما که دلیل این تصمیم چی بوده؟
بله، همونطور که شما فرمودین، ببینید بالاخره این زمان رو برای این گذاشتن که بانک ها بالاخره از زمانی که فعالیت کیف پول رو شروع میکنن باید نسبت به تهیه زیرساخت های لازم برای این کار اقدام بکنن. بالاخره یک زمان خاصی رو میطلبه که تا این اتفاق بیفته بانک ها هم بتونن زیرساخت دشارژ نقدی و شارژ نقدی رو آماده بکنن. بالاخره روی ابزارهای مختلف، کانال های مختلف، چه از طریق شعبه اگه قرار باشه این عملیات انجام بشود، یا چه از طریق دستگاه ها ماشین مثل دستگاه های CRS یا ATM برای بحث شارژ و دشارژ، این نیاز به این هست که حتما همه بانک ها بیان در واقع یک وحدت رویه‌ای داشته باشن و این امکان رو فراهم کنن. با توجه به این که در سند برای بحث تعامل پذیری هم 6 ماه فرصت گذاشته شده که حالا البته در جای خودش بهش اشاره خواهم کرد، اگر این تعامل پذیری اتفاق بیفتد بعد عملیات شارژ و دشارژ هم بر البته شارژ و دشارژ نقدی هم متناسب با همین تعامل پذیری باید اتفاق بیفته. یعنی اگر که هر کدوم از اینها امکان پذیر نباشه شاید در واقع اند یوزر رو دچار یک سری مشکلات بکنه. فکر میکنم برای این هست که برای هر دو موضوع، هم برای تعامل پذیری و هم برای بحث شارژ و دشارژ نقدی که در واقع کشین و کشوت میشه، این 6 ماه زمان رو رگولاتور در نظر گرفت.
تو ماده بعدی که میشه ماده 16 آیه بخشی‌زاده اشاره کرده که انجام عملیات دشارژ مربوط به کیف تجاری صرفا از طریق سامانه‌های ملی پرداخت قابل انجام است. من این که توی مستند خیلی داره تاکید میشه که از سامانه‌های ملی پرداخت این اتفاقات بیفته رو درک نمی‌کنم. اگر که بانک مرکزی میخواد بحث نظارت فراد و عملیات خلافکارانه رو نظارت کنه، خب همین الان هم که بانک ها دارن کار میکنن، حالا چه در اون بانکی چه خارج از بانکی، و فکر میکنم که بانک مرکزی به گزارش های بانک ها اعتماد داره. اگر واقعا اعتماد نداره تو این فضا و داره تاکید میکنه برای کیف پول روی سامانه های ملی پرداخت حتما بحث دشارژ کیف تجاری اتفاق بیفته، این نکته ایه که برای من هم ابهام برانگیزه. شما پاسخی برای این موضوع دارید؟
ببینید ما اگر یک تفکیکی بکنیم بین تعاریفی که در سند اشاره شده، یک کیف پول شخصی داریم، یک کیف پول تجاری داریم. در کیف پول شخصی امکان در واقع شارژ از طریق هم سامانه‌های ملی وجود دارد، هم سامانه‌های بانکی. همونطوری که حتما هم شما با من موافق هستین، حجم عمده تراکنش‌ها در این حوزه داره اتفاق می‌افته و اینجا اتفاقاً دستگاه ناظر دست رو باز گذاشته، یعنی اشاره کرده که از هر دو سامانه، هم سامانه‌های ملی و هم سامانه‌های بانکی، در واقع این امکان پذیره. در خصوص دشارژ کیف تجاری، خب ببینید اگر مسئله اصلی این هست که تسویه آنی صورت بپذیره، که خب کانال‌های مختلفی رو دستگاه ناظر در واقع برای این کار پیشبینی کرده، یعنی حالا از طریق ساتنا، پایا، خدمت شما عرض بکنم که یا کارت به کارت این قابلیت هست. من البته اینجا باید یه نکته‌ای رو هم اشاره بکنم که این امکان وجود دارد که برای این حوزه خاص مثلا رگولاتور بیاد امکان کارت به کارت رو، سقفش رو مثلا زیادتر بکنه که مشکلی ده حتی در خصوص دشارژ کیف تجاری هم وجود نداشته باشه، این امکان پذیره. ولی بالاخره نظر اپراتور، ببخشید، نظر در واقع دستگاه ناظر این هست که با توجه به اینکه حجم در واقع مبلغی که در کیف پول تجاری هست، این حجم بالایی هست و احتمالاً مثلا بحث‌های خلق شبه پول یا خدای نکرده بحث‌های پولشویی ممکنه اتفاق بیفته، خواسته نظارت خودش رو صرفاً در این مورد بیشتر بکنه. من فکر می‌کنم دلیل دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه.
آقای همین جمله بیشتر بکند یعنی اینکه به گزارشات فعلی بانک‌ها هم خیلی اعتمادی نداره. این بخشش برای من ابهام برانگیزه. یعنی چی؟ مگر می‌شود نظام ناظر و رگولاتور بانکی به شبکه بانکی که تقریبا من فکر میکنم 10% تراکنش های کل شبکه بانکی در درون بانک ها داره اتفاق میفته، 90% هستش که از سامانه های ملی داره رد میشه. امیدوارم حالا کاش بودن خود دوستان رگولاتور توضیح بیشتری میدادن و توقع بیشتر از این هم نداریم که از عطالی بخوای توضیح بیشتر بدی، چون این بخش مشخصا سمت رگولاتوره. آیا جیدانی، من برمیگردم به حضرت عالی. در ماده 38 راهبر و بانک عامل نمیتوانند تحت هیچ شرایطی تا قبل از دریافت وجه در حساب واسط مانده کیف در حساب واسط مانده کیف را افزایش بدن. دلیل این تصمیم آیه آجودانی، باز هم من میگم اینجا هم به نظر میرسه که رگولاتور دخالت کرده تو حوزه کسب و کاری. ببینید مثلا میگم اپراتورها رو باز من مثال بزنم که حداقل 20 میلیون الان مشترک دائمی داریم که توی شبکه همراه اول سیم کارت های دائمی هستن که نزدیک به 420 هزار تومان تا 200 هزار تومان هر کدوم ودیعه دارن و اپراتور به پشتوانه اون پولی که ودیعه داره پیش خودش نزد خودش میتونه به همون مبلغ حساب واسط رو شارژ کنه و عملا اعتبار بده به مشترکین خودش و مشترکین بتونن خرید اعتباری داشته باشن. این که حتما باید تا قبل از اینکه پول دریافت نشده مانده کیف پول رو افزایش ندن، تو این حوزه خریدای اعتباری که خودش میتونه رقابت جدی رو رقم بزنه و همین که مردم استفاده بهینه تری بکنند از کیف پول، فکر نمی‌کنه خودش مسئله ساز بشه. مثلا اینکه حالا یه نکته دیگه را من اینجا کوتاه بگم، یه نفر میخواد خرید رو انجام بده، حالا سوپرمارکت یا هر جایی تو تاکسی اینترنتی، موجوده کیف پولش کمه، میخواد شارژ کنه و عملا تو اون لحظه‌ای که میخواد شارژ بکنه این پوله باید یه تایمی ببره بره بشینه تو حساب واسط، بعد بتونه پرداختش انجام بده. این یه بخشش، من یه ذره البته گنگم و دقیق نیستم روش، اگه توضیح کامل تر بدید ممنون میشم.
بله، عرضم به حضورتون که این بخش از مستند شاید یکی از جنجالی ترین بخشاش همینه، در واقع همین بحثی که مطرح شده تا در واقع پول به حساب واسط واریز نشده امکان شارژ کیف پول وجود نداره. به نظر میرسه دغدغه بحث خلق پوله، به نظر میرسه دغدغه اینه. اما هم یه جاهای دیگری در مستند یه تناقضاتی وجود داره. اولا ببینید مسئله اصلی اینه که این یه مشکله تو تجربه کاربری ایجاد میکنه که خود شما هم اشاره کردین، حالا چه فرد واقعا سوار تاکسی باشه بخواد اون لحظه پرداخت کنه، چه تو نونوایی باشه، چه سوپرمارکت بخواد از کیف پولش استفاده بکنه و کیف پولش شارژ نداشته باشه، این مسئله رو باهاش مواجه میشه. البته البته که ممکنه راههایی هم داشته باشه، به عنوان مثال بحث برداشت مستقیم از حساب، یا اینکه بانک‌ها به یه بخشی از مشتریانشون بیان اعتبار بدن، این اعتبار رو خود بانک‌ها اختصاص بدن. اما مسئله اینه که ببینید، این که فردی کیفش رو الان شارژ میکنه و پولش رو پرداخت میکنه و به عنوان مثال این پول فردا به حساب واریز میشه، این که مسئله مشتری نباید باشه. مضافاً بر این که تو بند، در واقع تو ماده یک بند دهش، کیف پول آفلاین رو هم به رسمیت شناخته. خب شما دقت بکنید، شما وقتی یک کیف پول آفلاین رو دارید شارژ میکنید، شما فرض بکنید روی دستگاه پست کارت میکشید، هزینه شارژ رو پرداخت میکنید به عنوان مثال، این که همون لحظه که به حساب واریز نمیشه، اما شما کیف پول آفلاینه رو چون چیپ مانیه همون لحظه مجبور شارژش کنید چون آفلاینه، بعدن که نمیتونید فعالش بکنید که. یعنی این از یک طرف تو ماده یک اینو به رسمیت شناخته که کیف پول آفلاین در واقع میتونه وجود داشته باشه، بعد تو ماده 38 گفته تا پول به حساب نیاد ولت نمیتونه شارژ بشه. این به نظرم خودش یکم تناقض داره، شاید فقط بیشتر ناظر بر کیف پول آنلاین میتونه باشه. عرضم اینه که بالاخره به لحاظ حسابداری که نباید مشکلی باشه، یعنی این حساب متعادل مشخصه، درسته واریز پول ممکنه چند ساعت بعد یا فردا انجام بشه، ولی واقعا مشخصه که چقدر پول داره به این حساب واریز میشه و چه مقدار ازش خارج میشه. و عرضم این بود که ما نباید راه در واقع قوانینی که خودمون گذاشتیم، مثل اینکه تسویه آی پی جی تو چه زمانه اتفاق میفته رو بندازیم سمت کاربر مسائلش، چون حتما به لحاظ تجربه کاربری مشکل جدی ایجاد میکنه. تجربه کاربرها از کیف پول تو همین حد محدودم همیشه اینه که به محضی که هزینه در واقع شارژشون رو پرداخت میکنن، کیف پولشون شارژ میشه.
دقیقا
عرضم این بود که این دغدغه خلق پول رو شاید بشه یه جور دیگه حل کرد و با این مدل حتما خیلی صدمه جدی میزنه به بحث کیف پول و تو تجربه کاربری مشکل جدی ایجاد میکنه.
بسیار عالی، مرسی از توضیحاتی که دادید. ما یه تنفس 3 دقیقه‌ای رو داشته باشیم، یه موزیکی رو پخش کنیم تا سوالات بعدی رو با یوسف‌پور ببریم جلو. من خواهش میکنم حالا دوستان یه تنفسی داشته باشن، ما برمیگردیم خدمت شما. مرسی.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی. یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه. یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
من مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های عزیزمون. ما از این هفته پخش آنلاینمون رو روی سایت رادیو اینترنتی عصر پرداخت و کانال اینستاگرام عصر پرداخت رو داریم. همین الان هم تعدادی از شنوندگان ما رو از اون طریق دارن دنبال می‌کنم. امیدوارم که هر چه زودتر به نقطه‌ای برسیم که تو این تصنیف زیبای آقای رضا صادقی هم بهش خوب اشاره شد که به این روزای سخت بخندیم، هرچه زودتر از این فضای سخت و مشمئز کننده که حال هیچ کسی توی مملکت خوب نیست و مردم دچار مشکلات زیادی هستن، سریعتر از این گردنه عبور کنیم و به روزای خوب برسیم. آقای یوسف پور، من سلام عرض میکنم خدمت شما مجددن، خدمت حضرت عالی هستیم. لطفاً به ما بفرمایید که با توجه به اینکه در پیشنویس کیف پول الکترونیکی هیچ جایگاه وزنی برای اپراتورهای تلفن همراه تو این حوزه دیده نشده، نظر کلی شما در خصوص این پیشنویس چیست؟ در خدمتون هستیم.
خب منم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزانی که شنونده عرایض بنده هستن. جناب افتاده، این ترانه یکی از آقای رضا صادقی پخش کردین، علاوه بر اون موضوعی که شما گفتین به این سوالتون هم ربط داره. واقعیت اینه که بالاخره یه چیزی میشه دیگه، یعنی در مورد حوزه‌های تکنولوژیک رگولاتور ما معمولا در واقع سرعت حرکتش به اندازه سرعت روندهای تکنولوژی نیست، یعنی قانونگذاری اتفاق میفته، ولی آنچه که در سابقه ماجرا هم دیدیم نهایتا استیکولرها یا بازیگران ماجرا و رگولاتور ناچاره که تسلیم بشه، و رگولاتور و ذینفعان این زیست بوم ناچارن در مقابل خواست فناوری و در مقابل عرض به حضورتون روند فناوری تسلیم بشن. و خلاصه بله، حالا یه قانونی گذاشته میشه و ما هم فعالیتمون میکنیم، ولی درست میشه، خیلی جای نگرانی نداره. یه موضوعی که شما فرمودید اینه که من میخوام بهش اشاره کنم. آیه جناب آقای حبیب الله هم به درستی فرمودن، اپراتورهای تلفن همراه اینطور نیستش که مثلا نقششون رو در این فضا بتونیم به عنوان یک راهبر تعریف بکنیم یا تقلیل بدیم به این سطح. اپراتورها نقش وسیع‌تری دارن، اپراتورها یکی از ذینفعان اصلی این اکوسیستم. ما دو اپراتور در کشور داریم که مجموعاً در واقع تمام جمعیت کشور رو پوشش دادن و هر کدومشون تقریباً نیمی از در واقع جمعیت کشور رو دارن پوشش میدن. هیچ در واقع مجموعه دیگری که خدمات به مردم ارائه میده و در زندگی روزمره مردم حضور داره به اندازه اپراتورها مؤثر نیست. بنابراین وقتی که میخوایم در مورد کیف پول الکترونیک صحبت بکنیم که یکی از جدی‌ترین ابزارهاش هم تلفن همراهه، و عرض به حضورتون که احتمالاً قصدمون هم این است که این اکوسیستم رشد کنه، قوت بگیره و مقیاس بپذیره در کشورمون، با توجه به شرایطی که خب تو صحبت‌های قبلی هم مطرح شد، در واقع ساختار خاص صنعت پرداخت کشور، نمیتونیم فراموش بکنیم که اپراتورها نقش جدی دارن. ولی متاسفانه سالهاست یک فاصله وجود داره بین صنعت ارتباطات و اپراتورهای موبایل و صنعت بانکی و پرداخت کشور، و این فاصله رو باید کمش کرد، باید در واقع این در دیوار بی‌اعتمادی رو از بین برد و یک کاری بکنیم که همه ما کنار همدیگه بتونیم یک تغییری در این فضا ایجاد بکنیم. خیلی صادقانه هم عرض بکنم، همونقدر که صنعت اپراتوری موبایل کشور نیاز داره به همراهی صنعت پرداخت و بانکی، متقابلا صنعت بانکی و پرداخت هم نیاز داره برای رشد و توسعه به صنعت اپراتوری، و هیچ کدوم به تنهایی و در واقع منفردا نمیتونن این کارو پیش ببرن و عرض کردم تحولی در این صنعت ایجاد کنن. خب متاسفانه در پیشنویسی که الان در دسترس همه هست اثری از اپراتور و نقش اپراتور نیست، ولی خب ما خودمون در فضای اپراتوری داریم خیلی تلاش میکنیم که بتونیم مستقل از آنچه که رگولاتور داره در واقع پیش میره ما سعی کنیم این ارتباط رو بسازیم. خود بنده در واقع یک سابقه مختصری قبل از اینکه وارد صنعت ارتباطات بشم در صنعت پرداخت و بانکی داشتم و حالا به واسطه همون ارتباطات و در واقع سایر عزیزانی که در هر دو اپراتور هستن بریم همه تلاشمون رو میکنیم که این ارتباط برقرار بشه و بتونیم با همدیگه این فضا رو پیش ببریم. لذا اگه بخوام حالا پرحرفی هم نکنم و خلاصه توضیح بدم، به نظرم در برای توسعه این در واقع محصول، توسعه این صنعت، کیف پول الکترونیک و کیف پول همراه به طور عام، کیف پول دیجیتال، همراهی اپراتورها ضروری است. یکی از جدیترین و اصلیترین استیکولدرها هستند، یکی از جدیترین ارزش آفرینان در این چرخه هستند. نمیشه تأثیرشون رو نادیده گرفت و امیدوارم که در واقع چه در حالا اینکه پیشنویس ان شاء الله در مصوبه اصلی و بعد از اون در اجرا، نقشی که اپراتورها میتونن داشته باشن توسط رگولاتور صنعت بانکی و پرداخت یه مقداری جدیتر دیده بشه. اشتیاقش از سمت ما هست، عزمش از سمت ما هست، بتونیم با هم دیگه این کارو پیش ببریم.
مرسی از توضیحاتی که دادید. یوسف‌پور، یه نکته دیگه که تو این پیشنویس به اون اشاره شده، کیف پول‌های کلوزلوپ هستن که میتونن به همین شرایط فعلی خودشون اگر که کلوزلوپ فعالیت کنند ادامه بدن. در صورت پذیرش کیف پول‌های دیگه اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، باید وارد همکاری با راهبران کیف پول دارای مجوز بشن، کیف پول‌های موجود که الان دارن فعالیت میکنن. من این موضوع رو از این جهت پرسیدم که خب بالاخره مجموعه ایرانسل با اسنپ یه همکاری تجاری داره و عملا کیف پول اسنپ هم جز کیف پول‌های موفقی هستش که در حال حاضر داره توی کشور فعالیت میکنه. اینجا تکلیف کیف پول اسنپ چه خواهد شد؟ شما نگران این وضعیت نیستید؟ با دوستان توی مجموعه اسنپ در این زمینه صحبت و مشورتی داشتید یا خیر؟
ببینید، حضورتون عرض کنم که خب بازم همون برمیگردم به همون موضوع اول، اینکه اصلا ما قانونگذاری میکنیم برای چی؟ برای اینکه توسعه بدهیم یک صنعت رو، یا برای اینکه مثلا اقتدار خودمون رو بخوایم نشون بدیم؟ ببینید، حالا موضوع در واقع گروه اینترنتی ایرانیان که اسنپ یکی از زیرمجموعه‌هاش هست رو، که خب در واقع متأخرتره، چند سال اخیر ایجاد شده، که موضوع جدیه. قبل از اون واقعا قدیمی ترین کاربرد کیف پول در این کشور، در واقع یعنی یک فضایی که مردم میتونن توش پولی رو دیپوزیت بکنن و از با استفاده از اون پول خدمات رو دریافت بکنن، اپراتورها داشتن، از 14 15 سال پیش داشتن. مجموعه در واقع کیف پول‌هایی که داره خدمات الکترونیکی میده و در واقع اون اکوسیستم اپراتوری هم تعریف شدن، باز چند سالی که رواج داره. طبق مصوبه 300 سازمان تنظیم مقررات کشور که اخیراً مصوب شده، در واقع چند ماه گذشته، کیف پول خدمات دیجیتال ایجاد شده در اپراتورها، یعنی یک فضای دیگری برای ارائه خدمات دیجیتال از طریق اپراتورها درست شده و مردم دارن شارژش میکنن. وقتی که ما در قانون‌گذاریمون توجه نکنیم که حداقل قسمتی از مؤثرترین و پرکاربردترین کیف پول‌های کشور الان دارن کار میکنن و تو اکوسیستم اپراتوری هستن، که شرکتایی هستن که در واقع خود اپراتور یا شرکت‌های در واقع هول اپراتور رو دارن کار میکنن و اونها رو نادیده بگیریم، خب طبیعتا کمکی نمیکنیم به توسعه. الان من از یه جهت عرض کردم واسه صحبت اولام، نه خیلی نگران نیستیم، به خاطر اینکه نیاز مردم رو که ما نمیتونیم با قانون‌گذاری خودمون محدود کنیم. مردم نیازی دارن و اون نیاز پاسخ گرفته و داره کار جلو میره. لازمه که آنچه که هست شرایط موجود در قانون گذاری ببینیم. ولی از اون طرف هم خیلی بنامون بنای عرض و حضورتون که مثلا نافرمانی مدنی نیست. بنامون اینه که سعی کنیم باید در واقع همکاری سازنده‌ای هم در خود در واقع رگولاتور حوزه بانکی و پرداخت رو مجاب بکنیم و هم با عزیزانمون در صنعت پرداخت بانکی ارتباط بگیریم. این توسعه بتونه اتفاق بیفته، یعنی ظرفیتی اونجا شکل گرفته اون ظرفیت نتونه از بین بره. موضوع همکاری بین اپراتورها و بین صنعت بانکی پرداخت محدود به این در واقع فقط کیف پول نیست، موضوع خیلی وسیع‌تره. فرض بفرمایید توی بحثی مثل KYC اگه ظرفیت‌های اپراتوری در نظر گرفته بشه، یا یه موضوعی مثل اعتبارسنجی در واقع ظرفیت‌های اپراتور در نظر گرفته بشه، من باور دارم که تحول جدی رخ میده. من خاطرم هست چند سال پیش اگه اشتباه نکنم تو همایش نظامای پرداخت بود، آقای برد کینگ سخنرانی داشتن، تو اون سخنرانی میگفتن که الان در آلمان بانکایی هستن که روی اکانت توییتر مردم حساب باز میکنن و اجازه عملیات بانکی میدن، یعنی روی فعالیت مجازی مردم دارن بهشون در واقع اعتباری میدن و مبتنی بر اون اعتبار بهشون اجازه فعالیت میدن. الان اپراتورها داده هایی که در اپراتور وجود داره یکی از در واقع جدی ترین منابع اعتبار سنجی کاربرانه. این فرصت‌های بی‌نظیری است که باید در نظر گرفته بشه و باید در واقع توسط هر دو تا مجموعه با همکاری یک کاری بکنیم که بیشترین بهره ازش برده بشه. بزرگترین من دیدم تو سوال‌هایی که از دوستانم در واقع می‌پرسیدن که خب واقعا نقش اپراتور تو بحث کیف پول چی میتونه باشه، مهمترین نقش اپراتور به نظر من این است که بسیار بسیار پنتریشن ریت بالایی در جامعه داره، مردم بهش دسترسی دارن، مؤثرترین کانال میتونه باشه و برای در واقع استفاده مردم از این ابزار و برای توسعه استفادهشون، در واقع توسعه پذیرندگی، چه در بچه در واقع صادرکنندگی چه در بچه پذیرندگیش، به شدت اپراتورها میتونن توی توسعه این خدمت مؤثر باشن. تو بحث تجاریش ما یه موقع‌هایی میشیم قانون‌گذاری میکنیم فقط منظر فناوری قضیه رو بهش توجه میکنیم، توجه نمیکنیم که این فناوری، این محصولی رو که ما الان داریم رگولیشن براش میذاریم با اوور رگولیشنی که روش انجام میدیم و فقط از منظر فناوری بهش نگاه میکنیم عملا بلا استفادهش میکنیم. باید از زاویه های تجاری هم به موضوع نگاه کرد، ببینیم چطور اصلا میتونه این صنعت خیلی خوب سالم تر و تمیز اسکیل بگیره، رونق پیدا کنه، باعث بشه که صنعت پرداخت مملکت متحول بشه.
درست. حتی به تجربیات بین‌المللی اشاره کوتاهی فرمودید، ما زیاد شنیدیم و خوندیم که در دنیای خارج از مرزهای کشور ما اپراتورها و بانک‌ها به تفاهم خیلی خوب رسیدن و یه بازی برد برد رو شکل دادن و امروز هم که صحبت از بانکداری دیجیتال داره تو دنیا میشه، دیوایس مورد استفاده برای بانکداری دیجیتال موبایل هستش، یعنی عملا همه به سمت موبایل خواهن رفت در آینده. اگر امکان داره توضیحات بیشتری رو در حوزه همکاری اپراتورهای بین المللی و بانک ها اطلاعات دقیق‌تری اگر دارید به ما بدید ممنون میشم. آقای یوسف
برید، حدود مثلا سال 2007-2008 چیزی که اون سالا ترند بود این بود که خب مثلا بیشترم تو آفریقا اون جاهایی که آن بانک یا آندر بانک بودن، بعضی از اپراتورها می اومدن خودشون به عنوان پلیر اصلی خدمات پرداخت عرضه می کردن. تو کنیا مثلا شاید یکی از اولین و معروف ترین جاها بود و موضوع خیلی پیچیدگی هم نداشت، موضوع ساده ای بود، خدمتی ارائه میشد، موضوع رمیتنس توش بود، موضوع مانی ترانسفر توش بود، این اتفاقا میافتاد و کار پیش میرفت. اما امروز در واقع این اکوسیستم خیلی خیلی پیچیده تر شد. واقعا هم تو دنیا اگه نگاه بکنیم مسئله فقط این نیستش که بین اپراتورها و بانک‌ها چه اتفاقی میفته، الان پلیرهای جدی دیگری در صنعت وجود داره، فینتک ها به نظرم خیلی خیلی در واقع پلیرهای موثرتری ان امروز، یا مثلا فرض بفرمایید تولید کنندگان گوشی، الان یکی از بزرگترین در واقع کیف پولایی که تو دنیا داره استفاده میشه کیف پول الکترونیک مثلا سامسونگ پی یا مثلا اپل پی، اونا دارن در واقع یه قسمتی از دنیا این رو اداره میکنن. بنابراین شاید امروز تقلیل دادن ماجرا فقط به همکاری اپراتور و بانک خیلی کار درستی نباشه. شخصا معتقدم اون چیزی که در واقع بانک دیجیتال رو خواهد ساخت، نسل بعدی بانک رو خواهد ساخت، موضوع نئو بانک رو درایو خواهد کرد و پیش خواهد برد، فینتکان، نه هیچ کدوم از این پلیرهای سنتی. اما با توجه به اکوسیستمی که در کشور ما وجود داره، در واقع رشدی که صنعت تو کشور ما داره، پلیرهای اصلی امروز بانک‌ها و اپراتورها هستن و این نمی‌شود در واقع ما به این اتفاق توجه نکنیم. تو دنیا هم اگه بخوایم نگاه بکنیم مثال‌های متعدد هست، مثلا ودافون یکی از فعال‌ترین این در واقع اپراتورهاست که جاهای مختلف دنیا ولت درست کرده و در واقع این کیف پوله داره کار می‌کنه، داره توسعه پیدا می‌کنه. توی چین می‌بینیم که این مسئله هست، تو پاکستان در واقع همکاری اپراتور و عرض بزرگتون که پلیرهای پرداختی داره در واقع یک خدمتی و امپسا رو عرضه می‌کنه، یا چه می‌دونم مثلا در غنا الان تیگو پی رو داریم که باز اون حاصل یه همچین همکاری است. ولی میگم نمیشه منحصر کرد، بیزنس مدل‌ها خیلی متنوع، خیلی پیچیده است و ما هم باید بر اساس شرایط کشورمون، نیاز کشورمون، این که ما میدونیم که تو کشور ما پنتریشن ریت یه چیزی مثل کارت بانکی خیلی بالاست، ما جزو کشورهای آن بانک محسوب نمیشیم، مردم دسترسی به خدمات بانکی دارن، ما باید دنبال بیزنس مدلی بگردیم که به درد خودمون بخوره. یه موضوعی هم در واقع دوستان توی سوالها در واقع فرمودن، مثلا اینکه کیف پول اسنپ فرمودن کلوز لوپ چه مسئله پیدا میکنه. من عرض کردم ما نگران اسنپ نیستیم، نگران خدمات دیجیتال اپراتور یا مثلا خدمات جاری که اپراتور داره کیف پول کلوز لوپ خودش میده نیستیم. اون چیزی که دغدغه ماست مقیاس گرفتن، توسعه پیدا کردن اکوسیستمه. عرض بنده اینه، وقتی که کیف پول هایی وجود دارند در شرایط فعلی که رگولیشنی نیست، هنوز مصوبه‌ای وجود نداره و دارن به صورت کلوز لوپ خدمت میدن و طیف گسترده‌ای از جامعه رو دارن پوشش میدن،
چرا به گونه رگولاتور عمل نمی‌کنه، چرا استیک‌هولدرها به گونه عمل نمی‌کنن، ما بتوانیم این خدمت رو توسعه بدیم به بقیه حوزه‌های پذیرندگی، به بقیه خدماتی که مردم احتیاج دارن، اینو تسری بدیم به همه لایف استایل مردم، به نحوی هم این در واقع سرایت اتفاق بیفته که همه بتونن ازش بهره ببرن و استفاده بکنن. یا مثلا موضوعی که در واقع این چه کارکردی برای کیف پول داشته باشه، من میخوام بگم که ما نمیتونیم تصور بکنیم که اپراتور این دایره هم نداره، نمیتونم داشته باشه که خودش به تنهایی بیاد همه کارو انجام بده. اپراتور تکمیل کننده زنجیره ارزشه، یه جاهایی تو این زنجیره ارزش کارکردهای داره، یه جاهایی ماهیتا کارکرد نداره، ولی حتما کنار سایر در واقع پلیرها میشود زیست بوم مؤثرتری ساخت، میشود چیزی درست کرد که همه 85 میلیون جمعیت ایرانی بتوانند مؤثرتر، بهتر و در واقع قابلیت‌های بیشتر از این خدمات استفاده بکنن، بتونیم رونق ببینیم انشالله تو این سند، نه اینکه جزیره‌ای هر کسی یه گوشه‌ای برای خودش یه کیف پول درست بکنه. وضعیتی کمابیش امروز شاهدش هستیم و یقیناً اتفاقی هم نخواهد افتاد، یعنی هیچ خدمتی به مردم، خدمت اصیلی به مردم عرضه نخواهد شد.
من آخرین سوال از شما یوسف‌پور بپرسم، شما هم در صنعت پرداخت کار کردید و اکنون در صنعت تلکام مشغول به کار هستید، خودتون هم میدونید، شنوندگان ما هم میدونن، بالغ بر یک ده هست که اپراتورها دارن تلاش میکنن که روابط خودشون رو با شبکه بانکی برقرار کنن و بتونن به تفاهم و همکاری برسن، ولی انگار یک گارد بسته‌ای از سمت بانک‌ها و رگولاتور بانکی به سمت حالا یا رگولاتور مخابراتی یا اپراتورها وجود داره و یه عدم تفاهم جدی وجود داره که فکر میکنم به هر دو ضلع داره آسیب میزنه این اتفاق. دلیلش شما تا به حال تونستید موشکافی کنی که دلیل این اختلاف چیه؟
من حالا فهمیدید شما، حالا چون در واقع در هر دو گروه به حال ارتباطات حرفه‌ای داشتم و خب با هر دو گروه هم گفتگوهای موثری اتفاق افتاد و کسب و کار رو هم پیش بردیم، چیزی که من میتونم به طور جدی بگم اینه که این دو طرف هنوز نتوانستن به یک زبان مشترک با هم برسن. من در صنعت بانکی و پرداخت بودم، میدونم که این اشتیاق از سمت صنعت بانکی و پرداخت وجود داره، در صنعت تلکام میدونم این اشتیاق وجود داره، ولی این ارتباطه برقرار نمیشه. من عذرخواهی میکنم یه خورده عامیانه بگم، یه نگرانی که همیشه وجود داره در واقع موقعی که از این دو صنعت مجموعهای به هم نزدیک میشن اینه که توی تعامل تهش همه نگرانن که آخرش کد تنه کیه، کیه که داره در واقع مثلا میخواد، رئیس کیه توی این در واقع تعاملی که قرار اتفاق بیفته. ولی عرض به حضورتون که نمیشه قضیه رو اینجوری حل کرد. اگر قرار بیزینس مدلی بین این دوتا مجموعه که مجموعه های بزرگی هست در دو صنعت مختلف کار میکنن، نفوذ دارن و بسیار معظمن، اتفاق بیفته، این تعامله حتما باید متوازن باشه، حتما باید برابر باشه و هرگز نباید از یک سو به سوی دیگر بالا به پایین باشه. اگر اینطور نباشه بیزنس مدلی که شکل میگیره پایدار نیست، ساستینبل نیست، نمیتونه دوام داشته باشه و یکی از طرفین هم حتما بهش تن نخواهد داد. بالاخره هر دو تا مجموعه مجموعه بالغیه. من راه حلی که به ذهن خودم میرسه که حالا تو صحبت قبلی هم خلاصه عرض کردم، یک اینکه سعی کنیم در واقع این دیالوگ برقرار بشه. حالا به حال ما حداقل در ایران سال خیلی داریم تلاش میکنیم، میدونم دوستان من در همراه اول هم در حال تلاش هستن، های مهندس های بولا به حال این مسئولیت رو رسمی دارن در گروه همراه اول و دارن تلاش میکنن و من یه امید دیگه هم دارم. اون چیزی که به نظرم میتونه این فضا رو حل بکنه فینتکا، کمک کردن به جان گرفتن فینتکا در این سند در صنعت کشور و رونق پیدا کردن اونها باعث میشه که هم اپراتورها و هم بانک‌ها و بازیگران بزرگ پرداخت کشور و هم دیگه نزدیک بشن و یه همگرایی شکل بگیره و این اتفاق بتونه بیفته. من واقعا فکر میکنم که اگر همه کمک بکنیم به اینکه فینتک‌ها تو مملکت ما تبدیل به یک صنعت قابل اتکا بشن، به یک در واقع بازیگران بزرگ و در واقع اداره کننده اقتصاد بشن، حتما این مسئله رو حل خواهند کرد به یک روش مدرن و جدیدی که بازیگران سنتی شاید نتونن کارو بکنه.
بسیار عالی. آیه سفور، من شما اگر در انتها فرمایشی دارید ما خدمت حضرت عالی هستیم.
زنده باشین، خیلی ممنونم از فرصتی که من دادین، عذرخواهی میکنم از پرحرفی و پرگوییم و بسیار در واقع علاقه مندم اینجا عرض میکنم، حالا عزیزان شنونده همه شون از بزرگان صنعت پرداخت هستن، من اینجا مجدداً عرض میکنم ما در ایرانسل به شدت مشتاقیم، آغوشمون گشوده است و علاقمندیم که بتونیم به یک مدل‌های همکاری سازنده و باز برسیم. هر کدوم از دوستان که مصلحت بدونن، در واقع قبلا هم من تو جمع‌های دیگری اعلام آمادگی کردم، ما آماده ایم و بلافاصله میتونیم با هم دیگه شروع بکنیم و انشالله کارهای مشترک رو شکل بدیم و پیش ببریم.
مرسی، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، متشکرم از همراهیتون.
ما
خداحافظی میکنیم، موفق و معید باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای بخشی‌زاده، من برگردم به حضرت عالی. یه نکته ای رو آقای یوسف‌پور توی صحبت‌هاشون خیلی تاکید کردن و اون هم حضور فینتک ها در صنعت نظام بانکی که میتونه کمک کننده باشه. توی این پیشنویس اشاره شده به این که فینتک هایی میتوانند به عنوان راهبر وارد کار و همکاری با بانک ها بشن که حداقل 5 میلیارد تومان سرمایه اسمی و ثبتی داشته باشن. خب اصلا فینتک اسمش روشه، استارتاپ اسمش روشه، اگر که سرمایه به این اندازه داشت که دیگه فینتک و استارتاپ نمیشد. من از با دوستانی که توی این حوزه فعالیت میکردم همه نگران این بودن که با این پیشنویس رسما رگولاتور بانکی داره فینتک ها رو حذف میکنه و فینتک ها قطعا به حد و اندازه این که بتونن 5 میلیارد تومان سرمایه داشته باشن نخواهند رسید و از این گردونه خارج میشن. نظر حضرت عالی در این زمینه چیست؟
من اجازه میخوام که قبل از اینکه پاسخ این سوال شما رو بدم، با توجه به اینکه فکر میکنم یک ابهامی در ذهن مخاطبان در دو حوزه قبلی، یکی فرمایش آقای آجدانی در خصوص بحث کیف پول برون خط و برخط و یکی هم بحثی که فرمودین در خصوص کلوز لوپ و اسنپ، من یک جمله اگه اجازه بدین فقط عرض بکنم بعد پاسخ این سوال شما رو بدم. ببینید، در بحث اول سند داره اشاره میکنه به در واقع تعاریفی که از جمله کیف برون خط و کیف برخط رو تعریف کرده، ولی ما در هر جایی از این سند که در واقع داریم استناد میکنیم و کلیه دستورالعمل ها و موادی که در این سند اشاره داره میکنه، ما طرف در واقع موضوع ما کیف پول های در واقع برخط یا همون ایوالت هستند. صرفا در سند یک اشاره شده به تعریفی که از در واقع کیف پول های در واقع آفلاین یا در واقع همون ایپرس صورت گرفته. لذا پس ما اگر تعریفی داریم در سند میبینیم، بقیه موارد همه در خصوص ایوالت داریم صحبت میکنیم. این موضوع. موضوع دوم در خصوص که فرمودین اسنپ کلوز لوپ هست، اتفاقا اینطور نیست. ببینید، در سند اشاره شده که شخصیت حقیقی و حقوقی صادر کننده و پذیرنده کیف پول اگر یکی باشه، این کیف پول میشه کیف پول کلوز لوپ. ولی در اسنپ این اتفاق نیست. ببینید، راننده ها اشخاصی هستن که یا به عنوان پذیرنده، اینها شخصیتشون با شخصیت صادر کننده یکی نیست و لذا مقاصم این رو توضیح رو صرفا عرض بکنم که اسنپ یک کلوز لوپ حساب نمیشه. من برگردم به سوال شما در خصوص این که فرمودید چرا 5 میلیارد تومان عددی هست که برای سرمایه ثبتی اشاره شده. ببینید، من شخصا در خصوص عدده هیچ اظهار نظری نمیخوام بکنم، فقط به دو نکته نظر شما رو جلب بکنم. یکی اینکه ببینید، بالاخره اون شرکتی که به عنوان راهبر به عملیات در واقع بانک، از طریق عملیاتی که از بانک میگیره میخواد فعالیت خودش رو انجام بده، از طریق یک API به پول مردم دسترسی داره. اینجا بالاخره دستگاه ناظر یک حداقلی رو در واقع در نظر گرفته که مطمئن باشه که این یک صیانت خوب و یک نظارت خوبی در خصوص این پول مردم و دارایی که از در واقع در اختیار مردم هست صورت میگیره. من به نظرم میرسه این هست. حالا عدده، میگم عددی نیستش که نظر شخصی داشته باشم، این میتونه کمتر باشه و یک شرایط دیگه ای را حتی شاید به جای اینکه ما یک مبلغی رو بذاریم میتونه در این سند دیده بشه که اون هم به نظر من جای خوبی خواهد برد سند رو. و اینکه من فرمایش آقای مهندس یوسف پور رو قطعا تایید میکنم، اینجا اگر ما نخواهیم به نقش فینتک ها توجه جدی بکنیم، عملا اون نوآوری و اتفاقاتی که برای درایف کردن موضوعاتمون داریم رو از دست خواهیم داد و توجه به این حوزه به نظر من از اهمیت خاص خودش برخوردار است.
بسیار عالی. من یه نکته ای رو هم آقای شالباف توی گروه لطف کردن نوشتن، گفتن علت این که اپراتورها و بانک ها نتونستن تا الان با هم کار کنن متاسفانه به رغم همگرایی و درهمتنگی کسب و کارها و اکوسیستم ها به واسطه فناوری رگولاتوری ها در حوزه مختلف به طور مستقل و اپراتوری های مستقل عمل میکنن. رگولاتور بانکی علاقه نداره اکوسیستمی شکل بگیری که اجزای آن کاملا زیر نظرش نباشند. من فکر میکنم که این حرفم حرف درستی است و معنی عدم تفاهم بین اپراتورها، چون خودم هم یه دوره زیادی رو در صنعت مخابرات فعالیت داشتم به عنوان روزنامه‌نگار، این رو میتونم تایید بکنم که متاسفانه اصل موضوع سمت بانک‌ها نیست، سمت رگولاتوری هستش که شرایطی رو ایجاد نمی‌کنه که فضای کسب و کار به سمتی بره که این دو به تفاهم برسن و دو مجموعه بتونن زینف بشن و این مزیات این تفاهمه به اقتصاد کشور هم بتونه کمک کنه. آقای بخشی‌زاده، من یه سوال دیگه هم از شما دارم. در ماده 39 پیشنویس اشاره شده که راهبر پس از عقص موافقت بانک عامل موظف است با توجه به سطوح شناسایی مشتری صفحه‌های مبلغی و تعدادی را برای کیف پول شخصی برای کیف شخصی صادر شده در 3 ساعت برای مردم صادر کنه. لطفاً توضیح بدید که اولا چرا در سطح اول در صورت استعلام از سامانه شاهکار و مطابقت احراز هویت حد اکثر مبلغ موجودی کیف پول و تراکنشش میتواند 200 هزار تومان باشه و چنانچه به این اطلاعات راهبر بتونه شماره حساب و شماره کارت رو اضافه کنه، یعنی جدای استعلام سامانه شاهکار اطلاعات شماره کارت و حساب مشتری رو هم دریافت کنه، حداکثر 1,000,000 تومان میتواند کیف پول شارژ بشه و مبلغ هر تراکنش هم بیش از 200,000 تومان نخواهد بود. نمیدونم، بخش سومش رو هم که جذاب بود برای من این بود که تو سطح سوم اگر تخلف و شیطنتی نکنه صاحب کیف پول بعد از 1 سال میتونه این افزایش 15 برابری داشته باشه این کف موجودی کیف پول. اولا که با این عدد 200,000 تومانی که الان گذاشتم برای سطح 1 قربان، ما هممون فکر میکنم دیگه شده یا میریم تره بار یا میریم توی سوپرمارکت نزدیک به 200,000 تومان توی یه تراکنش میزنیم میایم بیرون خداحافظ و عملا تای مانده کیف پوله هیچی نمونه. این عدده فکر نمیکنید غیر منطقی؟ اصلا این سطح بندی چرا باید سطح بندی بشه؟ مگر مسئولیت با بانک نیست؟ بانک اینجا مالک و مسئول کیف پوله، چرا باز اینجا رگولاتور تو این حوزه اومده ورود کرده و سطح بندی موجودی گذاشته؟ بفرمایید خدمتون است.
ببینید اتفاقا به نظر من سطح بندی خوبی در این خصوص صورت گرفته. ما اگه یه مقدار در خصوص این سطح بندی ها ریز بشیم و عمقی نگاهش بکنیم، ببینید سطح اول در واقع مشتریانی هستن که عملا شاید مشتری نظام بانکی هم نباشن، یعنی صرفا حسابی در بانک خاصی نداشته باشن، مثلا توریست ها، مثلا بچه‌هایی که هنوز به سن قانونی برای اینکه افتتاح حساب براشون صورت بگیره نشده براشون و این امکان رو ندارن. اینها در واقع یک حداقل هایی رو در سطح 1 براشون در نظر گرفته شده در سند که حتی این طیف از افراد هم بتونن فعالیت بکنن، از کیف پولشون بتونن استفاده کنن. حالا اینکه این مبلغ کمیه، من هم با شما موافقم، مخصوصا با توجه به شرایط الانی که داریم و ارزش پول ملیمون خیلی کم شده، این مبلغ میتونه افزایش پیدا بکنه، من قطعا با نظر شما موافقم، ولی این سطح بندی ها به نظرم درسته. ببینید سطح 2 هم به همین شکل است، یعنی ما الان در سطح 2 عملا داریم از مشتریان بانکی این سرویس رو به مشتریان بانکی ارائه میدیم، کسانی که حساب بانکی دارند شماره همراه مشتری یا شماره تلفن همراهشون احراز هویت میشه، این که حتما به نام شخص هست و این هم در واقع در راستای حفظ امنیت بیشتر و صیانت از دارایی مشتریان داره صورت میگیره. سطح سوم هم همینطور، بالاخره یک اتفاق منطقی اتفاقا در سند رخ داده که اجازه میده صاحبان در واقع کیف پول، راهبرها، بانک‌های عامل بعد از 1 سال فعالیت و رفتار در واقع صاحبان کیف پول اینها رو احراز هویت مجدد بکنن، در صورتی که رفتار مشکوکی نداشتن این مبلغ حتی تا 15 برابر به عنوان در واقع شاخص ریز پرداخت اضافه میشه. این که حالا ما بیایم یک تجدید نظری بکنیم که شاخص ریز پرداخت در کشور ما الان کم هست، باید بیشتر بشود، این خیلی منطقیه، من هم موافق این هستم، ولی به نظر من سطح‌بندی‌های خوب و منطقی در مجموع صورت گرفته.
خب اگر مسئولیت به گردن بانک باشه، خودش بگه آقا من بر اساس نحوه رفتار مشتری خودم میخوام از روز اول سرویس ویژه بدم. ببین شما تو شبکه مخابراتی همین الان شاید شما هم استفاده بکنید، یه دوره یه سقفی رو گذاشته بود برای هزینه مکالمات، شما از اون سقف رد میشدید، در صورت که ظرف سه روز پولتو پرداخت نمیکردی موبایلتو یک طرفه میکرد. بعد اومد یه گام جلوتر برای اینکه رضایت مشتری رو جلب کنه، اپراتور گفتش که من مشتریان خوش حسابم و بر اساس میزان گردش مالی که با من دارند رو براشون سقف رو بیشتر میکنم و اونا میتونن تا اون سقف مکالمه داشته باشن، در صورت که بعد از اون سقف هزینه رو پرداخت نکردن اونجا تازه وارد میشم قطعش میکنم. این یه جورایی مزیت رقابتی و بازی کردنه رو با دارنده کیف پول من فکر میکنم این سطح بندی دچار اختلال بکنه. باز هم مخالف هستید که این سطح بندی باید باشه؟
ببینید آقای افتاده، من اتفاقا میخوام برگردم به فرمایش شما در خصوص فضای رقابتی. ببینید بالاخره الان در چارچوب یک سندی قرار هست یک اتفاقی در اکوسیستم بانکی بیفته. ما اگر نخواهیم برای این قواعد و شرایط خاص خودش رو وضع بکنیم، اتفاقا یک رقابت کاذبی بین بانک‌های عامل، بین راهبرا اتفاق میفته و متاسفانه یک بی‌نظمی صورت میگیره و هر بانکی ممکنه بتونه بخواد بر اساس یه شرایط خاص خودش سقف و کف و زیاد بکنه، عملا اون نظمه و وحدت رویه به نظر من به هم میخوره. ببینید الان این سوالی که میفرمایید در خصوص سایر سامانه ها و خدمات بانکی هم وجود داره. مثلا فرض بکنید یه بانکی بخواد سقف کارت به کارت رو بنا به تشخیص خودش بر اساس مشتریانی که داره یکی بیشتر بکنه، یکی کمتر بکنه، یکی انتقال وجه داخلی رو زیاد بکنه، کم بکنه و همچنین بقیه سامانه ها. بالاخره رگولاتور باید
بحث رقابت که دیگه بالاخره ایراد این که بانک تشخیص بده مثلا من الان پذیرنده یه کارتخون دارم توی عرض به خدمت شما یه مغازه طلافروشی یا یک نمایشگاه اتومبیل، اینو میخوام سقفش رو افزایش بدم از 100 میلیونم ردش کنم، مسئولیتش هم با خودم میپذیرم، ایراد این کجاست؟ من اینو نمیفهمم. اگه بحث پولشویی که خب خود مسئولیت میپذیره دیگه.
ببین من الان در جایگاه رگولاتور نیستم که بخوام پاسخ این رو بدم، ولی اون چیزی که نظر شخصی من هست، ببین در هر شرایط صدامو دارین؟
بفرمایید.
ببین من فکر میکنم شرایط هر کشوری بر اساس نظام پولی بانکی که داره متفاوته. حالا شرایط کشور ما الان بالاخره همه ما در جریان هستیم، بانک مرکزی داره جریان نقدینگی پول رو کنترل هدایت میکنه. همین الان ما در شرایطی که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم بحث انتقال وجه ها محدود شده. خب بالاخره این سیاست رگولاتور هست که بیاد این جریان نقدینگی رو حالا به خاطر بحث‌های پولشویی، به خاطر کنترل نرخ ارز و بقیه موارد بخواد کنترل بکنه. من وارد این حوزه نمیشم چون نه ربطی به من داره نه تخصصی دارم. بالاخره این سیاست‌گذاری است که متناسب با کشور ما داره اتفاق میفته. من برمیگردم به بحث قبلم، میخوام عرض بکنم که بالاخره یک وحدت رویه‌ای باید وجود داشته باشه که ما بیایم در یک سطوح خاصی دسترسی‌های رو به کاربران خودمون بدیم. این که این عدد رقم‌های کمیه من هم باش موافقم. به نظر من مثلا شاخص ریز پرداخت باید افزایش پیدا بکنه، چون الان بالاخره ارزش این پولی که الان ما داریم باش صحبت میکنیم به قول فرمایش شما 1,000,000 تومان 200,000 تومان اصلا عددی نیست دیگه. شما الان فرض بکنید ما داریم راجع به پرداخته خرد صحبت میکنیم، میوه میخواید بخرید، در واقع موضوعاتی که در حوزه سوپرمارکت و بقیه موارد هست، الان میدونیم که خیلی بیشتر از این نیاز هست که این مبلغ افزایش پیدا بکنه. ولی اینکه بالاخره یک سقف و کفی داشته باشه که از طریق این بتونیم یک وحدت رویه ای رو در نظام بانکی ایجاد بکنیم، به نظر من این چیز بدی نیست.
درسته. آیا آجی دانی من همین سوال رو کوتاه هم اگر پاسخ بدید ممنون میشم. نظر برای شما در مورد این موضوع چیست؟ آیا این سقف و کف باعث نمیشه که مزیت رقابتی از راهبران گرفته بشه؟
عرضم به حضورتون که در ارتباط مبالغ، خب یکم وضعیتمون الان خاصه، یعنی با این تورمی که در واقع وجود داره منم موافقم که در ارتباط این اعداد یکم باید بازنگری بشه که تا چه اعدادی در واقع میشه افراد تراکنش بزنن به وسیله کیف پولشون. اعدادی که در ارتباط حالا این تعریف ریز تراکنش و ریز پرداخت و اینا نوشته شده و توی مستند هست، به نظرم همین الانم خیلی مناسب نیست. مضافم بر این که با این وضعیت تورم اون وقت احتمالاً ماهی یک بار باید تغییر بکنه با این وضعیتی که وجود داره. بنابراین به نظرم باید یه در واقع بازه بازتری باشه که تا حداقل تا یه مدتی با تورمی که داریم نیاز به تغییرش وجود نداشته باشه. در غیر این صورت به نظرم به سرعت بلا استفاده میشه کیف پول با این اعداد و با این محدودیتایی که وجود داره.
بسیار عالی. آیا جیدنی، ماده 35 این پیشنویس اشاره میکنه که راهبر در چارچوب توافق با بانک عامل میتواند مدل کسب و کاری با پذیرندگان دارندگان کیف را تعیین نموده و بر مبنای آن قرارداد خود را با ایشان منعقد نماید. دریافت هر گونه کارمزد بر مبنای قرارداد منعقد شده میسر خواهد بود. این ماده 35 من تازه الان به این بخششم اینجا میخواستم موضوع کارمزد رو باز کنم. هیچ اشاره‌ای به کارمزد کیف پول و موضوعات معماری کیف پول توی این مستند اشاره‌ای نشده. حالا ما الان مشخصا در مورد کارمزدش میخواییم صحبت کنیم. ببینید که هیچ کف یا سقفی برای دریافت کارمزد دیده نشود، همون اتفاقیه که در شبکه پرداخت ما در وضعیت فعلی داره اتفاق میفته. اونجا نه سقفی وجود داره، عدد منظور از سقف از چیز نیست، عدد کارمزدها کاملا مشخص بانک‌ها دارن میدن. اینکه پذیرندگان نتوانند از سهم درآمدی کارمزدشون، اصلا پذیرندگان هم نه، پی اس پی ها نتوانند از سهم درآمدیشون کارمزدی رو به پذیرندگان بدهند. اینجا این بالانس کردنه ما توی اپراتورهای مخابراتی وقتی که تعرفه گذاری می شود در حوزه مکالمات، اپراتور رگولاتور مخابراتی میاد میگه آقا کف دریافت عدد بابت هر دقیقه مکالمه انقدر، سقفت هم انقدر. اینو برای وضعیت میذاره که عملا بتونه بازار رو مدیریت کنه به شکلی که اپراتور غالب نتونه اپراتور ضعیف‌تر رو از میدان خارج کنه. خب ما مردم همین وضعیت رو تو کیف پول داریم. میتونن شرکت های بزرگی بیان به جای که کارمز بگیرن از پذیرنده ها، تازه کارمز هم بدهن و به این شکل بازار رو توسعه بدن و در اختیار خودشون داشته باشن. یکی این نقطه است. نقطه بعدی هم بحث خود ماجرای حذف تراکنش های آنلاین زیر 200,000 تومان. من شنیدم که قرار هستش به صورت پلکانی بعد از 6-7 ماه که به ثبات رسید شبکه پذیرندگی و کیف پول، رگولاتور بانکی در بخشنامه تراکنش های زیر 200,000 تومان، حتی حالا نه دقیقا همون روز، احتمالا به صورت پلکانی تراکنش های خود رو شبکه آنلاین ببنده و هدایت کنه سمت کیف پول. یه نگرانی وجود داره که خب 80% تراکنش های فعلی الان تراکنش های خود هستن، زیر 200,000 تومان هستن. این اتفاق اگر بیفته 80% درآمد پی اس پی ها که عمدتاً هم 6 تا پی اس پی بزرگ توی بورس هستن و بورسی هستن و سهامدار بورسی دارن، درآمدشون به یک باره کاهش پیدا میکنه. از اون طرف بانک ها خب خوش به حالشون میشه، چرا که کارمزد پرداخت نمیکنن دیگه و بخشی از درآمدهاشون توی جیب خودشون میمونه. این دوتا موضوع رو آجودانی اگر برای ما بازتر کنید ممنون میشم.
بله، عرضم به حضورتون که من قبلش فقط یه نکته اشاره بکنم در تو فرمایش قبلی جناب بخشی‌زاده، چون فراموش نشه. یکی در رابطه با بحث کیف پول آفلاین و آنلاین، ببینید سند رو اگر مطالعه بفرمایید ماده 1-10 میاد کیف رو تعریف میکنه، میگه کیف بر دو نوعه و اون دو نوع تعریف میکنه و همه جای مستندم از واژه کیف استفاده میکنه. بنابراین فرض بر اینه که کیف پول آفلاین رو هم شامل میشه. مسئله بعدی هم در رابطه با بحث اسنپ و کلوز لوپ، ببین اگر ما
کیف پول اسنپ یا کیف پول کافه بازار رو کلوز لوپ به حساب نیاریم، چون مستندم کیف پول اومده بر اساس فراگیر و غیر فراگیر یا حلقه بسته تعریف کرده. اگر ما مثل اسنپ یا کافه بازار رو حلقه بسته به حساب نیاریم، بنابراین چه کیف پولی حلقه بسته است؟ یعنی من دیگه براش مثالی واقعا نمیشناسم. برگردم به سوال شما. ببینید، در رابطه با سقف و کف کارمزد، حالا من قبلترم گفتم، ببینید واقعیت اینه که بعید میدونم هیچ روشی وجود داشته باشه اگر یه مجموعه‌ای بخواد به پذیرنده کارمزد بده یا کار دیگری بکنه بشه جلوشو گرفت. این خیلی منطق بیزنسی داره و خود مجموعه ها باید در موردش تصمیم بگیرن. من برگردم به اون سوالی که قبلا هم از من پرسیدید در رابطه با صدور در واقع کیف پول که برابر در واقع صدور کارت مجازی 2300 بود. ببینید، فرض بکنید که همچین الزامی هم گذاشته بشه. خب یه بانکی که بخواد ازش تخطی کنه چیکار میکنه؟ اون 2300 تومن رو از شما اخذ میکنه، کیف پول شما رو صادر میکنه، بعد به عنوان جایزه یا پروموشن 2300 تومن هم کیف پول شما رو شارژ میکنه. این کارو که میتونه بکنه دیگه، یعنی اپراتور در واقع بخش رگولاتور که نمیتونه جلوشو بگیره، منابعشو خودش تامین کرده. بنابراین گذاشتن این سقف و کف ها یا در واقع تعیین عددهای کارمزد هیچ کمکی به نظر بنده نمیکنه. اگر بنا باشه که راهبر بخواد به پذیرنده کارمزد بدهد، یعنی به این شکل، باز هم تو اون مدل میتونه کارمزد بده. این خیلی به نظر برمیگرده که بانک ها و در واقع راهبرها یکم به فکر بیزنسشون باشن که دوچار این بازی ها نشن، وگرنه بعید میدونم رگولاتور با روش های قانونی و دستورالعمل بتونه جلوی موضوع رو بگیره، کمان که الان هم نگرفته. شما به بحث اپراتور تلفن همراه اشاره کردین، همونجا هم یه مثال خدمتون عرض بکنم. بله، یه محدودیت هایی گذاشته شد در رابطه با کف قیمت خدمات، ولی خب اپراتورها بعضیشون رو پروموشن ها جبران کردن دیگه. شما خاطرتون است ایرانسل یه برهه 12 شب تا 6 صبح کلا مکالمه رایگان بود.
بله.
بعد عرضم به حضورتون، بنابراین همیشه راه بازه برای تخطی از قوانینی که رگولاتور بخواد به این شکل در واقع وضع بکنه. در رابطه با بحث پی اس پی ها که فرمودید، البته یه اشاره کوچکی تو ماده 36 به راهبر پذیرنده شده که البته میگه راهبرها میتونن با در واقع پی اس پی ها قرارداد ببندن و از شبکهشون استفاده بکنن. من چند تا نکته دارم. به نظر بنده حالا 6 ماه بعد یا 1 سال بعد یا حتی 2 سال بعد این موضوع به این راحتی نخواهد بود که بشه همه این تراکنش ها رو از رو شبکه کارتی حذف کرد و در واقع به کیف پول منتقل کرد. همین فراگیر شدن در واقع کارت بانکی هم شما خودتون ببینید چقدر طول کشیده، یعنی یه بخش زیادیش بعد از مسئله یارانه ها شکل گرفت که همه افراد کارت بانکی داشته باشن، حداقل افرادی که یارانه میگیرن. بنابراین مسیر حتما مسیر 6 ماه و 1 سال نخواهد بود و به این سرعت هم اتفاق نخواهد افتاد. اما یه نکته‌ای هم که دارم، بعید میدونم بشود نقش پی اس پی ها رو نادیده گرفت. ببینید، مسئله نوتیفای کردن پذیرنده در رابطه با بحث تراکنشی که انجام میشه موضوع مهمیه. بالاخره پذیرنده باید به یه نوعی در واقع نوتیفای بشه، عادت کرده الان واقعا به همون رسیدی که داره روی پوز میگیره، و اینکه حالا روی موبایلش در واقع حتما بخواد یه نوتیفیکیشن رو دریافت بکنه، ممکنه اپلیکیشن نداشته باشه، اصلا اسمارتفون نداشته باشه، یا در واقع اینترنت نداشته باشه. بنابراین نمیشه به نظرم نقش پی اس پی ها رو حداقل سمت پذیرندگی و این ابزار چند میلیونی پوز که وجود داره رو نادیده گرفت، و خیلی هم اتفاقا به نظرم کمک میکنه به فراگیر شدن بحث کیف پول. و البته هم عرضم این بود که دغدغه اینو ندارم که ظرف 6 ماه یا 1 سال آینده واقعا بخواد اتفاق عجیبی برای پی اس پی ها بیفته، چون قطعا ببین به نظر بنده این کیف پول یه ابزار در واقع کمکیه. یعنی اون چیزی که در تصور بنده هست اینه که احتمالاً در آینده این اتفاق بیفته که شما با کارت بانکیتون هم مجاز هستی تراکنش خرد بزنید، ولی هزینه‌اش رو خودتون باید پرداخت بکنید.
اما اگر با کیف پول در واقع تراکنش بزنید، یا هزینه پرداخت نمی کنید یا هزینه کمتر از آنچه که در واقع وقتی از کارتتون دارید استفاده می کنید پرداخت می کنید. یعنی در نهایت بعید می دونم هیچ وقت این اتفاق بیفته که کلا بسته بشه و خیلی هم منطقی نیست. یعنی نمیشه مردم رو هم الزام کرد که حتما ببینید خب حالا اگر یک کسی هم اسمارت فون نداره چیکار کنه. یعنی بله. شما بالاخره همین الان هم نگاه بکنید چند میلیون افرادی هستن که اسمارت فون هم ندارن. بنابراین بعید میدونم این اتفاق به اون شکل بیفته. در نتیجه حداقل توی یکی دو سال آینده که اتفاق خاصی واسه پی اس پی ها نمیفته.
درست. آی بخشی‌زاده، شما اطلاعاتی در خصوص اصلا نحوه مدل کارمزد کیف پول اطلاعاتی دارید؟ صحبت‌های آیا شده تو جلساتی که بودید یا نه؟ چون میگم این روزها به خاطر اینکه هیچ اشاره‌ای هم توی مستندم به بحث کارمزد نشده، حرف زیاد صحبت از اینه که بعد از یک سال دارندگان کیف پول شخصی بر اساس میزان تراکنشی که در شبکه توی یک سال گذشته داشتند به صورت آبونه سالیانه یه هزینه‌ای رو پرداخت میکنن به راهبران و به این واسطه عملاً کارمزدی هم بابت تراکنش‌های کیف پول نمیدن، همون ابتدای سال یه عددی رو پرداخت میکنن و بابت همون هم تراکنش‌هاشون اتفاق میفته. روی مدل کارمزدی اصلا کیف پول هیچ صحبتی نشد تون کارگروهایی که شما بودید؟
آیا افتاده ببینید بحث کارمزد مستقلن داره در یکی از کمیته های بانک مرکزی به صورت فراگیر دنبال میشه. حالا یه بخشش میتونه در خصوص کیف پول باشه، یه بخش هم در خصوص حوزه های دیگه کارمزدی که الان بانک ها دارن در واقع پرداخت میکنن یا دریافت میکنن. ولی مستقلن من اگه بخوام به سوال شما پاسخ بدم، این سند موضوع رو باز گذاشته در اختیار راهبران که اگر بخواهند کارمزد هم از در واقع چه کیف پول تجاری چه کیف پول شخصی اخذ بکنن. حتی در قراردادی که بین راهبر و بانک عامل بسته میشه مدل های همکاری رو باز گذاشته که خیلی راحت بتونن تعامل بکنن. اتفاقا در سوالات قبلی شما این اشاره شد که آیا بانک ها نیومدن منحصرا یک سری از موارد در اختیار خودشون قرار بدن، که اینجا این پاسخ رو باید عرض بکنم که با این قرارداد و با این شکل قراردادی که باز گذاشته در سند این امکان در واقع وجود داره. من دو سه تا مطلب دیگه هم میخوام عرض بکنم اگر که سوال بعدیتون رو میخواین بفرمایید، اگر نه که من
بفرمایید بعد من سوالو مطرح میکنم. بفرمایید.
آره ببینید، من در خصوص بحث کارمزد یه مطلبی که خیلی مهم هست، ببینید اشاره کردین که خب اگر این اتفاق بیفته درآمد بانک‌ها افزایش پیدا میکنه، درآمد شرکت‌های پی اس پی کم میشه، باید مدل‌های کارمزد رو درست بکنید. من فکر میکنم که نظر شما رو جلب بکنم به این که بالاخره بانک‌ها الان مهمترین در واقع جایگاه رو در تنظیم جریان اقتصادی در کشور دارن و خیلی از مشکلاتی که الان در کشور ما متاسفانه اتفاق میفته علتش همین ناترازی بانک هاست که این اتفاق رو متاسفانه ما شاهد هستیم. که خب الان بانک مرکزی سیاست گذاری که داره میکنه این هست که این ناترازی رو در واقع بتونه در واقع تصحیح بکنه و به شکل صحیح خودش برگردونه. یکی از بحث‌های مشکل دار اتفاقا همین مدل کارمزدی است که متاسفانه بانک‌ها به رغم اینکه هیچ گونه هزینه‌ای در واقع هیچ گونه درآمدی از خیلی از تراکنش‌های خرد ندارن، متاسفانه دارن هزینه بسیار زیادی رو در همین خصوص تحمیل میشه بهشون و پرداخت می‌کنن. اتفاقا اگر مدل‌های کسب و کار ما چه در حوزه کیف پول چه در حوزه های پی اس پی یک مدل کسب و کاری درست باشه، الان من به صورت مثال عرض می‌کنم چه در حوزه صدور کارت ما داریم منابعمون رو در واقع تلف میکنیم، چه در حوزه دستگاه کارتخوان 340 میلیون عدد کارت تا الان صادر شده که فقط 110 میلیون کارت فعال ما داریم، که خب حساب بکنید ببینید چقدر هزینه بابت این صدور کارت ها صورت گرفته، که با توجه به اینکه تراکنش ها هم اکثرش تراکنش های خرد هست چقدر میتونه این بحث کیف پول کمک بکنه. همینطور در خصوص دستگاه کارتخوان، الان از 8 میلیون دستگاه کارتخوان 2 میلیون و خورده از دستگاه غیر فعال هستن. اگر پی اس پی بتونه این هزینه ها رو مدیریت کنه، از اون طرف در خصوص بحث کیف پول الکترونیکی خودش بتونه این تراکنش ها رو سوق بده به سمت در واقع اپلیکیشن های موبایلی و تا اونجایی که ممکنه منابعش رو بتونه مدیریت بکنه، خیلی اتفاق خوبی در صنعت بانکی ما فکر میکنم رخ میده. یه بحثم در خصوص فراگیری عرض بکنم. دوستان تاکید داشتن که کیف پول اگر فراگیر نباشه اصلا به درد نمیخوره و کار نمیکنه. خیلی من موافق این حالا به این صراحت نیستم، ولی میخوام اینو عرض بکنم، در سند بالاخره برای فراگیری راهکار دیده شده. الان ما در خصوص بحث تعامل پذیری همونطوری که در سند اشاره شده، یک بعد از 6 ماه اجبار کرده. خب البته این 6 ماه به نظر من خیلی زمان کمی هست و بالاخره این زیرساخت اگر بخواد آماده بشه قطعا بیشتر از 6 ماه برای تعامل پذیری زمان نیاز هست، ولی ما میریم به سمت اینکه انشالله بتونیم کیف پول فراگیر داشته باشیم. البته تجربه کیف پول فراگیر در دنیا خیلی کم هست، غیر از 3-4 تا در واقع کشور که مثلا در هند خب ما میدونیم پی تی ام هست، در واقع چین علی پی و ویچت دارن از این سرویس استفاده میکنن، در آفریقا امپزا هست، همین هست. حتی الان ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که اپل پی و سامسونگ پی و گوگل پی و اینهایی که کیف پول الکترونیک هم دارن، اینها فراگیر در واقع نیستن و نمیتونیم بگیم که اسم کیف پول فراگیر رو بذاریم. ولی میخوام این اشاره رو نهایتا بکنم که با اتفاقی که الان در سند افتاده، امکان فراگیر شدن کیف پول در این سند دیده شده. عرض دیگه ندارم.
بسیار همالی. آقای بخشی‌زاده، در ماده 37 اشاره شده راهبر موظف است به منظور انجام تراکنش‌های بیرون شبکه تمهیدات لازم برای انجام تراکنش‌ها با راهبر تعامل‌پذیر را طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل فراهم نماید. یه تبصره هم داره، تو اون تبصره اشاره شده انجام این بند 6 ماه پس از ابلاغ سند لازم الاجراست. در راستای تقویت ابزارهای پرداخت خرد و ایجاد فضای رقابت منصفانه، سازوکار اجرای تعامل پذیری ابلاغ خواهد شد؟ با توجه به اینکه حالا این 6 ماه رو احتمالاً گذاشتن تا چارچوب معماری سازمانی کیف پول هم مشخص بشه، الان نمیدونم اصلا چرا هیچ اشاره‌ای به معماری کیف پول توی حوزه فنی اشاره نشده. هر بانکی میخواد با روش خودش کیف پول پیاده کنه، آیا یه مرکزی به عنوان هاب مثلا کیف پول ایجاد خواهد شد که همه میرن اونجا و با اونجا و اونجا با هم دیگه تعامل رو برقرار میکنن؟ اینا موضوعاتیه که یه مقدار ابهام داره و من فکر میکنم حالا شاید این 6 ماه هم کم باشه برای این موضوع. نظر شما تو این قضیه چیست؟
ببین، من این پاسخ رو در بخش قبلی عرض کردم خدمتتون. فکر میکنم، من معتقدم که این 6 ماه قطعا زمان کمی هست و مطمئنن این 6 ماه تمدید خواهد شد. علتش این هست که تا این زیر ساخته آماده بشه مطابق با سند. اگر هم دقت کرده باشین، این سند کاملا تکنولوژی ایندیپندنت هست، یعنی فارغ از بحث ابزار و کانال ها و اینها که آیا اگر ما بخوایم به فرض عرض میکنم از ابزار QR استفاده کنیم، NFC استفاده کنیم و بقیه موارد، اینها به چه شکل هست، اینها در واقع در سندهای جداگانه برای ابزار قطعا براش برنامه‌ریزی خواهد شد. عرضم اینه که تا زمانی که ما بخواهیم ابزارها، اجزا یا به قول شما بخشی از معماری کیف پول که در این سند به جزئیات فنیش اشاره نشده رو آماده بکنیم، بعد از ابلاغ سند قطعا زمان بیشتری از 6 ماه برای تعامل پذیری نیاز هست. ما باید اجازه بدیم حرکت اولیه شروع بشود، کیف پول ها بر اساس در واقع ضوابطی که در سند اشاره شده نظم پیدا بکنن، مشتریان راه خودشون رو پیدا بکنن، استفاده بشود، تا نهایتا بریم به این سمت که چطور می توانیم در واقع یک راهبر تعامل پذیر باشیم. و این خوبه که اتفاقا باید اجبار باشه و ما بتونیم به یک کیف پول فراگیر انشالله دسترسی پیدا بکنیم، ولی به نظر من قطعا این زمان 6 ماه زمان منطقی برای انجام این کار نیست.
بسیار هم عالی، متشکرم. آیا آجیدانی، ما شنیدیم که این هاب فناوران شاپرک این روزها هم آروم آروم داره خبرهای بیشتری ازش میاد، قرار هستش که نقش هاب کیف پول رو هم بازی کنه. نمیدونم این موضوع رو تایید میکنید یا خیر، و اینکه اصلا خود رگولاتور بانکی حالا احتمالاً مجدد به اسم نظارت بخواد ورود کنه به موضوع تعامل پذیری و همپذیرندگی کیف پول ها، این آیا تصمیم درستی هست یا خیر؟
بله، عرضم به حضورتون که در ارتباط نکته اولتون، والا منم اینو شنیدم ولی تاییدشو به نظرم اون دوستان باید تایید بکنن نه بنده.
همین در حد شنیده ها رو منظورم بود تایید میکنید جناب.
بله، شما هم شنید. عرضم بود بله بنده هم اینو شنیدم، اما ببینید این که اگه ما بخوایم یک کیف پول فراگیر داشته باشیم، کیف پول فراگیر که عرض میکنم تو حوزه پذیرندگی بیشتر منظورم هست، یعنی به این شکل نیست که یک کیف پول داشته باشیم همه از یه اسکیمای واحد استفاده بکنن، تو حوزه پذیرندگیش که کیف پولای مختلف در واقع بتونن روی این شبکه در واقع پذیرش بشن. خب اگر در واقع یه هابی نباشه یا در واقع یه شرایطی نباشه که این همپذیرندگی رو تسهیل بکنه، ارتباط دو به دو مجموعه ها با هم دیگه به نظرم شدنیه ولی خیلی سخته، بسیار سخته. بنابراین اینکه یه هابی باشه که این همپذیرندگی رو ایجاد بکنه تا کیف پول تبدیل به یه کیف پول فراگیر بشه، نیازش به نظر بنده وجود داره. اما اینکه آیا رگولاتور بهش ورود بکنه، بنده باش موافق نیستم. به نظرم این از این مواردیه که میتونن در واقع راهبرها و بانک‌ها با هم تعامل بکنن، حتی میتونه ممکنه بیش از یه هاب شک بگیره که اون هاب هم با هم ارتباط داشته باشن، یعنی هر چند تا مجموعه به هم متصل بشن، یا نه یه هاب فراگیری باشه که همه بانک‌ها و راهبرها باش کار بکنن. قطعا با ورود رگولاتور به حوزه اجرا که موافق نیستم، اما برای فراگیر شدن کیف پول به نظرم وجود یه همچین هابی هم نیاز هست.
بسیار عالی، آیه بخشی خواهش کنم، مرسی از توضیحی که دادید. ما سوالاتمون تموم شد آیه بخشی زاده. برای جمع‌بندی اگر که نکته‌ای مونده میخواید بهش بپردازید بفرمایید، خدمت حضرت عالی هستیم.
من خیلی تشکر میکنم از جناب عالی و همراهان این برنامه، امیدوارم که مباحثی که امروز مطرح شد مفید واقع شده باشه. فقط در پایان باید اشاره بکنم که بالاخره الان در شرایطی که داریم حرکت میکنیم به سمت اقتصاد دیجیتال، بانکداری دیجیتال، اجزای این در واقع موضوعات مهم باید یکی یکی در کنار همدیگه قرار بگیره. من فکر میکنم که اگر انشالله رگولاتور خیلی سریعتر بتونه هم این سند رو ابلاغ بکنه، هم به سایر حوزه ها مثل بحث نظام کارمزد، مثل بحث در واقع احراز هویت دیجیتال و بقیه مواردی که به نوعی میتونه انشالله تکمیل کننده یا این اجزا در کنار هم باشه، یه نوید بخش این خواهد بود که ما حرکتم رو به سمت در واقع بانکداری دیجیتال حرفه‌ای و در واقع اقتصاد دیجیتال نهایتاً یک حرکت مثمر ثمر رو انشاءالله خوبی ادامه بدیم. متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
مرسی، ممنونم از شما آقای بخشی زاده. من تشکر میکنم مجدد از وقتی که شما برای ما گذاشتید. همینجا هم از حضرت عالی خداحافظی میکنم، ممنونم که ما رو همراهی کردید. آقای آجودانی در خدمت از خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. آقای آجودانی در خدمت شما برای جمع‌بندی هستیم.
بله خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من اگه خیلی خلاصه بخوام اشاره بکنم، ما باید به این توجه بکنیم که در واقع الزاماتی که از سمت رگولاتور بالاخره میاد نباید، در این حال که باید بالاخره قوانین رعایت بشه، اما نباید هم مانع شکل‌گیری کسب و کار بشه. یعنی طبیعتاً در واقع الزاماتی و مستندهای ارائه میشه برای اینکه کسب و کار تسهیل بشه، اما یه جاهایی ممکنه این احساس بشه که نتایج بعضن این الزامات اینه که کسب و کار در واقع پیش نره و به قول معروف در نطفه خفه بشه. بنابراین انتظارم اینه که تا قبل از اینکه بالاخره مستند نهایی ارائه بشه، دوستان در سمت رگولاتوری هم یکم بیشتر دقت بفرمایند به نظرات مجموعه‌ای که توی حوزه دارن کار میکنن و صحبتاشون رو بشنون، برای اینکه در نهایت یه طرح پخته‌ای بیرون بیاد که چون قراره همه ما بخوای یه کسب و کاری رو شکل بدیم. امیدوارم این اتفاق بیفته. از شما هم تشکر میکنم بابت این وقتی که به ما دادید و همه دوستانی که حوصله به خرج دادن و حرفای ما رو گوش کردن، ازشون ممنونم.
خواهش میکنم، مرسی آقای آجودانی از وقتی که شما هم در اختیار ما قرار دادید در این روز تعطیل. مرسی که همراه ما بودید، منم با شما خداحافظی میکنم. من در انتها مجدد از مدیران هلدینگ داده‌ورزی صداد بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. مرسی که ما را همراهی کردن. امیدواریم که این شرکت بتواند مسیرهای موفقیت خودش رو همچنان طی کنه. امیدوارم تونسته باشیم در این میزگرد صریح با آقایان محمد علی بخشی‌زاده معاون فناوری اطلاعات بانک دی، محمد آجودانی مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت و مهمانان روی خط آقایان حسام حبیب‌الله مدیرعامل شرکت جیرینگ و آقای یوسف پور مدیر کل کسب و کار سازمانی ایرانسل به ابهامات پیش روی پیشنویس کیف پول الکترونیکی و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داده باشیم. مجددا از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در این روز تعطیل به ما دادن و به رسانه عصر پرداخت اعتماد کردن تشکر ویژه میکنم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال چه بر روی سایت و چه بر روی اینستاگرام تشکر ویژه میکنم و ممنون از همراهیشون. خواهش میکنم برنامه ما رو به همکاران خودتون توی شبکه بانک معرفی کنید و نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
ای که رفته با خود دلی شکسته باردی، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای آدم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخنده به مرگ و پرپر من. رفتی و ندیدی که بی تو شکست بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. هستم بیا وای من اگر نه